گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 29 آوریل 2025 مصادف با 9 اردیبهشت ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. بله، بفرمایید. خیلی خوب. بله، بفرمایید.
الو، صدا خوبه آقای شهبازی؟
خیلی خوبه. بله،
حالتون خوبه؟ سلامت انشالله.
بله بله، ممنونم. بفرمایید. خواهش
زبار هستم، از ایلام دنگ میزنم آقای شهبازی.
بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای شهبازی، تو کوه هستیم، سه نفری گرفتیم، بکنم تلفن عوض شدیم، تأثیر رو نداریم، برای همین یه داره تیز شدم. یه نفس بگیرم.
نفس بگیرم.
حال و احساس خوبم و با شما و همه دوستان عزیز به اشتراک میذارم. امیدوارم که همچنان بدرخشین و این برنامه مثل همیشه و تو این سالهای اخیری که درخشیده برای ما و در این برهه از زمان ما رو نجات داده به نحوی همچنان تداوم داشته باشیم. خیلی حال و احساس خوبی دارم، روزهای خوبی رو تجربه می کنم و همراه دوستانی که اطراف من و همکنون در کل طبیعت هستیم و قضاوت مرخ می خواهیم نفر یک قضا رو بخونیم اگه امکان داره، یکیش با آوازه و یکی دو سه دقیقه وقتتون رو بگیریم.
بفرمایید. خواهش می کنم. بله،
یه لحظه گوشی خدمت کنم. سلام علیه شعبازی.
بله، سلام علیکم.
حوال شما خوبه؟ سلامتی؟
ممنونم. بفرمایید. خواهشم.
خیلی خوشحالیم که بعد از مدت‌ها صداتون رو میشنوی آقای شعبازی. ما از ایلام زنگ میزنیم. من سبا هستم، محسن جبار، و تقریبا از ساعت 3 بعد از ظهر اومدیم تو دل کوه و یه آتیش روشن کردیم، یه چایی جای شما خالی، در مورد برنامه گنج حضور صحبت کردیم. الان نزدیک 5-6 ساعت مثنوی خوانی کردیم، برنامه های شما رو تفسیر کردیم برای خودمون، تجربات ما رو در میان گذاشتیم. یعنی آقای شهبازی، اگر برنامه شما نبود، الان مطمئنا ما سه نفر هر کدومون در یه سمتی بودیم. یکی تو قلیان کشیدن بود، یکی سرش تو گوشی بود، من یه جای دیگه بودم، ولی این برنامه یک زنجیره و یه ارتباطی رو بین ما برقرار کرد که باعث شد الان سه نفری تو دل کوه تو ایلام توی یک از دورافتاده ترین کوها باشیم و و از این طریق بتونیم با شما صحبت کنیم و از خدا شاکر هستیم که همه ماهایی که اینجا نشستیم تونستیم همویه شدگی های ما رو بشناسیم، درد های ما رو بشناسیم و در مسیر پیشرفت خودمون این برنامه رو راه نکردیم. های شهبازی
آفرین،
یعنی ریبرمنون های زیادی اومد، من ذهنی می اومد، ما را ناامید می کرد، اما این که ما در کنار هم بودیم و تونستیم یه جلساتی رو با هم برقرار کنیم و این برنامه رو تفسیر می کردیم و باعث می شد که ناامید نشیم ما شعبازی.
آفرین.
و خیلی خوشحال هستیم که در این مسیر هستیم و خیلی از شما و از دوستان که این برنامه رو دارن کمک میکنن، پیغام های زیبا میدن. از آقا صادق هموستانی عزیزمون تشکر میکنیم که پیغام های بیدار کننده ای رو میدن و خیلی خوشحال هستیم های شهبازی که ایشون هم پیدا کردیم و چند وقت پیش تونستیم که از این طریق برنامه های و صحبت های ایشون هم بشنویم.
آفرین.
های شهبازی اگر اجازه بدید یکی از دوستان یک غزلی رو برای شما بخونه.
بله بله، ولی قبل از اینکه قطع بشه، شما سناتون در چه حدودیه؟ شما سه نفر جوان.
من خودم 34 سالمه، دوست کناریم 33 سالشه و آقا جبارم 43 ساله که داییم هستن و سه تا جوان هستیم که خوشبختانه از طریق برنامه شما تونستیم به خودمونو بشناسیم و اگر برنامه شما نبود ما توی سمت و سوی دیگه بودیم قطعا. آفرین. آفرین.
آفرین. آفرین.
شما خیلی به ما کمک کردید و الان میخوام که یکی از دوستان یک غزل رو بخونیتون.
بله بله.
وسط برنامه کمه.
بله.
زیق وقتم داریم. بله.
بفرمایید. خواهش میکنم.
منم یه دو دقیقه صحبت کنم. بله. شهبازی خیلی خوشحالیم و داریم دور هم یک مجلس خوب داریم، قرینای خوبی هستیم و خیلی پیشرفت کردیم. من تقریبا از دیگه 10 سال دارم کار میکنم. تسلیم و شناخت و فراشناخت و جستجوی از ورای جستجو، خیلی چیزهای دیگه صحبت کردیم و ابیاتی از برنامه های اخیر از هزار به بعد رو تفسیر کردیم. ساعت ها تو دل طبیعت، حال خوب، احساس خوب و اون شادی بی سبب رو داریم تجربه میکنیم و به مقدار زیادی داریم از طریق غریم به همدیگه کمک میکنیم.
آفره.
یه غزل می کنم. بله. آجابازی خیلی غزل شیرینیه، شاید هم تفسیر شده یا نه من نمیدونم، ولی خیلی خوبه انشاءالله که یه داره انرژی ما رو منتقل کنیم و به اشتراک بذاریم. تلفن اول هست میدونم، اثر میذاریم.
بله بله، بفرمید. خواهش کنم.
ای با من و پنهان شده از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم، گر قایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم، دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت میکنم، ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو، ای جان هر مهجور تو جان را غلامت می کنم، من آینه دل رازد تو اینجا سقالی می دهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم، در گوش تو، در هوش تو و اندر دل پرجوش تو، اینها چه باشد تو منی و این وصف آمت می کنم، ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دل خدا، هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم، ای چار در من چارگر حیران تو و نظارگر، بنگر که از این جمله سبر این دم کدامت می کنم، گه راست مانند الف گه کش چون حرف مختلف، یک لحظه پخته می شوی، یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره‌ای در دست من، چیزی که رامش می کنی زن چیز رامت می کنم. ای شخص حسام الدین حسن، می گوی با جانان که من، جان با غلام معرفت بهر حسامت می کنم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی. خوب
خوب بود شما،
عالی 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 عالی، آفرین.
حالا داریم آسیبی که اول استرس برشیم، حقیقت انرژی دوریه، یه ذره دی آزاد میکنیم. لا مثلا من ذهنی هنوز اجازه نمیده اون حرف دل من و اون شادی من و اون چیزایی که از قبل خیلی راحت با هم صحبت میکنیم امروخه دیگه.
بله نمیفهم
خاموشی نفت تو بر این آمد خطا برست.
آفرین آفرین،
کرپان میبریم، میترسیم چیز اضافه ای بگیم دیگه تو این برنامه آخرم داریم.
شما لطف دارین، همین که سه نفر جوان، یعنی شما داریم موفق میشین به این علت که آقایون الان به مولانا توجه میکنند، مخصوصا شما جوانان. شما خودتون گفتین دیگه، دوستون گفتن. بله بین 30 تا 40 معمولا آقایون سرکش میشن، میدانم شکوفها میشه. شما الان فکرتون رو به وسیله مولانا دارین درست میکنید و اینقدر دل دادین، پس بنابراین بینندگان این برنامه، برنامه مال شماست، یعنی کل برنامه مال شماست، داریم موفق میشیم. باید به خودتون تبریک بگیم، منم به شما تبریک میگم. وقتی جوان حوالی 30 ساله آقا به این برنامه توجه میکنه و متعهده، مثل شما 3 نفر رفتن بیرون به جای اینکه حرفهای دیگه بزنن، اومدن از مولانا صحبت میکنن، یعنی مولانا و شما داریم موفق میشین، با هم آشتی میکنین. بله ما همه داریم موفق میشیم انشالله. شکر باید بکنیم، شما هم شکر کنید، یاد ما هم بکنید که کردید در اون کوهستان و هوای خوب و الان بهار و سبز و اینا و طبیعت.
خیلی حسال خوبی های سربازی، آتیش و چای و یه غذای شامی بردیم و جاتون خیلی سبز اینجا.
بله من میتونم،
خیلی بالاست، خیلی انرژی داریم و دوست داشتیم به اشتراک بذاریم با همه، انشاءالله که منتقل بشه همه چیز دیگه، انرژی بله
منتقل شد مخصوصا به من که من خودم چایی میذاشتم تو کتری وقتی یه مقدار با گوسفند و بز و اینا میرفتیم صحرا اینا رو بچرونیم بچه بودیم و مادرم چایی میداد، قند میداد، میرفتیم آب گرم میکردیم، بعضی موقع حتی توی فنجان ما چایی درست میکردیم و کتری نبود و میخوردیم. حالا شما کتری دارید، بوری دارید، آتش آفرین، آتش با هیزم روشن کردین، یه کتری سیاه هم بعد یه قوری هم گذاشتین، چایی میخورین، قندم دارید و حساب دیگه بزمتون رو برا، خب بزمتون رو براتر بشه.
آره من تو بچگی همه چیز سواری خرم میشدم، بالا خیلی 12-13 سالم بود، حتی اصلا دستم میگرفتم. اون دردهایی که تو اون سن و سال هم داشتم الان دارم شناسایی میکنم، آسیبایی که تو اون سالها بر اثر عدم آگاهی داشتم الان هم رونم دارم کار میکنم. به مقداری که هر دردی آزاد میشه مقدار انرژی آزاد میشه. الان داریم ما چوب میسوزونیم، این چوبای خشکی که هست اون انرژی رو دارم پس میدن، مثل همون دردها و همون همهویت شده یا اون رو خودشون دارم پس میدن. این به مقداری که ما شناسایی میکنیم انرژی آزاد میشه، ناظر میشیم، بیشتر ذهن رو میبینیم، شفاف میشه، اونجا روشن میشه و شیرین میشه مسیر و ادامه پیدا میکنه و هی تشنه‌تر و تشنه‌تر میشی و آتش این کار بدون شک زیادتر میشه. یعنی هی دوست داری، امتحان نداره بی‌نهایت حضرت از این بارگاه.
آفرین.
یعنی هرچی جلوتر میری اون قرم دین وقتی داری میبینی که چیزای این جهان دیگه خیلی اذیتت نمیکنن، اینجوریه که خیلی هم دنیا رو جدی نمیگیری، نمیچسبی. یعنی همیشه به شوخی میگیری، به بازی میگیری، یاد اون بیت معروفی که همیشه داریم، مثل آب هم در اون نرمی و انعطاف میفتیم، در کنار چالش ها عبور میکنیم، خیلی جدی نمیگیری و نمیچسبیم، گره نمیخوریم و این شکر داره. من اگه دو تا
بله تلفن قطع شد. عالی بود. با تبریک گفت که سه نفر جوان رفتن تو طبیعت، راجع به مولانا و شعرهاش صحبت میکنند، تفسیر میکنند. عالیه. دو تا شماره تلفن رو صفحه خواهم گذاشت. یه چیش پشتیبانی گنج حضور. هر سوالی راجع به گنج حضور دارین شما میتونید هم زنگ بزنید، هم از طریق واتساپ تماس بگیرین، هم از طریق تلگرام. هر سوالی، هر سوالی. این پشتیبانی گنج حضور 201-438-686-75-80. یکی دیگه تلفن خود منه، اونم به همین ترتیب ملاحظه میکنید، 201-818-970-3345. هم تلفن، هم واتساپ، هم تلگرام. پس اگر سوال داشتیم به پشتیبانی مراجعه میکنید، اگر نه که به خود من مراجعه میکنید که این تلفن رو فقط من میبینم، تلگرامش رو ادمین ها میبینم، واتساپش رو فقط خودم میبینم، تلفن هم اگر شماره رو من ندونم جواب نمیدم، باید پیغام بذاریم به شما زنگ زده بشه. اینطوری نیست که شما بردارید شماره ما نداریم و زنگ بزنید جواب بدیم. این فقط این موضوع. ولی اون یکی فرق داره. پشتیبانی گنج حضور نشناسند هم جواب میدم به تلفن. بله. پس این شماره ها رو یادداشت بفرمایید و ازش استفاده کنید. هر سوالی دارید، هر اشکالی دارید راجع به برنامه ها هست، برنامه ها نمیدونید مثلا چجوری از اپ استفاده کنید، به این شماره میتونید زنگ بزنید، راهنمایی بگیرید یا با واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. سوالات مفصل شما رو راجع به برنامه ها من نمیتونم جواب بدم، ولی اگر سوال خاصی باشه که مربوط به من باشه میتونید به من مراجعه کنید، اول به پشتیبانی بعد به بنده. اگر به بنده مراجعه کردید از طریق واتساپ پیغام فرستادید، من پیغام های زیادی میگیرم، ممکنه نبینم، فعلا دو سه روز طول بکشه، حوصله داشته باشید. اینطوری نیست که من پیغام از طریق واتساپ بفرستیم فورا ببینم. معمولا یه 100 تا پیغام من عقبم یکی یکی، ولی میرسم دو سه روز آینده به اونها میرسم. پس حوصله داشته باشید، قهر نکنید، دوباره یه چیزی ننویسین که نه چرا جواب نمیدین، اهمیت نمیدین، از این چیزا نیست. سر من خیلی شلوغه. سعی کنید که سوالاتتون از پشتیبانی بپرسید. بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
احمدم از شیراز قربان.
بله احمد آقا، بفرمایید، خواهش میکنم. خوبید؟
به لطف شما این برنامه پاک خیلی
خواهش میکنم.
ابتدا یک بیت از حضرت حافظ. همه طالب یارم، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش. و یک از غزل 255 حضرت مولانا. کیست که مست تو نیست، عشق پرست تو نیست، مهره دست تو نیست، دست کرم برفشان. با اجازتون شروع میکنم جواب.
خواهش میکنم.
دفتر چهارم، بیت 1568. نام بخشادن چه دشوار است، کار مردان است نه طفلانی کرد. هر کسی میخواهد انسان مورد نظر هوشیاری و زندگی بشود، و به عبارت دیگر کارگاه زندگی بشود که زندگی روی او کار کند، باید کتاب روح خود را پیوسته بخواند و اشتباهات خود را تصحیح کند و پیوسته خود را بازبینی کند. که بازبینی نشده ارزش زندگی کردن را نداره. دفتر چهارم 372. اذکر الله کار هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. دفتر چهارم 1574. چون جوالی بس گرانی میبری، این نباید هم که در بی بنگری که چه داری در جوال از تلخ و خش،
در کشیدن را همین ارزد بکشی، ار نه خالی کن جوالت راز سنگ، وارهان خود را از این دیگار و ننگ. در جوال آن کن که میباید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید. و با علم به این که از برای آن دل پر نور و بر، هست آن سلطان دلها منتظر. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهر دل برداشتی. تو گویی مرا دل نیز هست، دل بر فراز عرش باشد می بپس. به سلطان دلها و یوسف و پادشاه خوبان باید آینه ببریم. بنابراین آینه آوردمت ای روشنی، چون ببینی روی خود یادم کنی. آینه بیرون کشید او از بغل، آینه را خوب باشد مشتغل. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی برگر تو ابله نیستی. نیستی و نفس هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. دفتر ششم 1466. چون شنیدی شرح بحر نیستی، پوش دائم بر این بحر ایستی. مراد از نیستی حقیقت الهی که با حواس ظاهر و سکر دیده نمی شود. چون که اصل کارگاه آن نیستی است، خلع و بینشان و توهی است، جمله استادان که اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار. دفتر ششم 1369 گفته شد که هر صناعت که رست در صناعت جایگاه نیست رست. لاجرم استاد و استادان سمد، کارگاهش نیستی و لاب و بست. هر کجا این نیستی افسون ترست، کار حق و کارگاهش آن سرست. کارگاه سن حق و نیستی است، پس برون کارگاه بی قیمتی است. نیستی یعنی از وجود موهوم و توهمی خود نیست شدن و از منزل من و مایی رست پار گشتن. و داشتی نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. دفتر اول 32-12. هر که نفس خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اصله ساخت. کسی نفس خود را حقیقتا می شناسد، که اتفاق این لحظه را بازی زندگی و اثرت زندگی برای نشان دادن ناجوری هایش بداند. با آن را به مرکزش نیاورد، که فضا باز شود و توسط حضور ناظر هم توانایی شناسایی دارد و هم قدرت سوزانندگی در جهت رفع نقص بکوشد. گان نمی پرد سوی زلجلال، خو گمانی میبرد خود را کمال. اشاره دارد به فلسفی منطقی مستحان که پندار کمال دارد و نیازی به این لحظه و زندگی نمی بیند و ریو خیشتن را هم منکر است و می خواهد با ابزارهای ذهنی ما به زندگی دست پیدا بکند. و غافل از این که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تنگین بود. بنابراین علتی بدتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودلال. از دل و از دیدت از خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. اشاره دارد به این که باید درد هوشیارانه بکشید که این تکبر و خودبینی از ما بیرون برود. که اگر این نقطه برای ما روشن بشود که چوبی که به پتو میزنن، به گرد و خاک آن میزنن، نه به پتو، و یا اگر مادر فرزندش را میزند، به ناجوره هایش میزند، نه به او به عنوان هوشیاری. درد هوشیارانه کشیدن برای ما آسان میشود. و باز اگر بدانید که میخواهند ما را از خر پیاده کنند و سوار براق کنند، آسان تر میشود. و باز اگر بدانیم لذت های پلاستیکی و توهمی که مانند آب شور عمل می کنند و هر لحظه ما را تشنه تر می کنند، جایشان را به حظ بردن از نعمات زندگی می دهند، چون کم کم ترازو و آینه در ما جان می گیرد و شعار هرچی بیشتر بهتر جایش را به تعادل می دهد و ترس از بین می رود، باز خیلی آسان تر می شود. در این زمینه آقای شهباز ادامه بدم، وقتم تموم شده.
بله زیاد مونده.
والا مونده چند بیتی.
بله بله بخونید تمام.
اگر دوزی هاتون رو
نه
چند بیتی مونده.
بله بفرمایید بخونید. بله بخونید. بی زحمت.
یک تجربه در این رابطه از خودم بگم.
بله بله.
من عذرخواهی میکنم از دوستانی که شاید سیگار بکشن، چون خودم بالغ بر 40 سال سیگار میکشیدم. آخر این دود سیگار را توی صورت هر حیوانی که پف کنید سرش را عقب میکشد و ناراحت میشود. پس من نبودم که از سیگار کشیدن لذت میبردم، بلکه من ذهنی بود و بقیه لذت ها که حتی مهمترین آنها میتوانیم از سکس نام ببریم، که پیروی کردن از قانون من ذهنی در این زمینه ما را به سختی و بدبختی میاندازد. پس ما نیستیم که لذت میبریم، حال همینطور در اثر ترک کردن این هواها ما نیستیم که درد میکشیم، بلکه من ذهنی ماست و داریم که لاشک این ترک هوا ترکیده هست نیک از سرخی بود حق به هست. ادامه بدم آقای شهبازی؟
بفرمایید. بله.
علت ابلیس انفری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. دفتر اول 39-63 در نفر زنده بلیسی انی پس به تو میراث آن سکتون رسید. در این بیت حضرت مولانا از کلمه انی به عنوان ستیزگر استفاده میکند، شاید میخواهد تلبیهن به ما بگوید با این من ذهنی ستیزه نکنید، چون این سگ مأمور است و معذور از طرف زندگی که سره را از ناسره و یا مخنث را از رستم جدا کند. که داریم ای سگ دید امتحان میکن که تا چون در این رحمی نهند این خلق را حمله میکن من میکن مینگر تا که باشد ماده دن در ستون نه که گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنث در بقا رستم بودی. و میفرماید چون که نگذارد سگ این نری سقم من مهم سهران خود را چون هلن. در این بیت هم اشاره دارم به این که وقتی من ذهنی در اجرای مأموریتش این همه تعهد دارد، ما به عنوان هوشیاری و امتداد خدا و زندگی چرا این همه بی تعهدی میکنیم. و در جواب مصرع دوم که سوال میکند چگونه تو از جنس من ذهنی شدی پس به تو میراث آن سگ چون رسید، باید اعتراف کرد که ما نمیدانیم بی نشان هستیم. آمدیم خودمان را نشاندار کردیم و مرکز ما جسم شد. بر اساس جسم ها دیدیم و فکر و عمل کردیم و افتادیم به مقایسه. دچار ترس و بقیه درد ها شدیم، درد کشیدیم، درد پخش کردیم. نه خودمان زندگی کردیم و نه گذاشتیم بقیه زندگی کنند. چرا؟ چون عاشق حالی بودیم که از همانیدگی ها میگرفتیم و غم دین نداشتیم. نفس و شیطان هر دو یک تن بودن، در دو صورت هیش را بنمودن. چون فرشته و عقل ایشان یک بودن، بعد حکمتهاش به دو صورت آمدن. دشمنی داری چون این در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. تمتراغ این عدو مشن و گریز، پوچ و ابلیس است در لج و ستیز. گفتگوی ظاهر آمد چون قبار، مدتی خاموش خوب کن پوش دار. و برای خاموش کردن از درون ای خیش این آوازها، من کن تا کف گردد رازها. ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز، چشم نرگس را از این ترکس بدوز. و اگر نمیتوانی ذکر حق کنی، ذکر آلت فکر را در افتضار. فکر را خورشید این افسرده ساز، چون بود آن بانگ غول آخر بگو. مال خواهم چا خواهم و آبرو، را به ذرین بانگ کرد آخر چه گفت. احمقان را این همه رغبت چی گفت؟ و مگر احمقان نمی دانند که حضرت مولانا فرموده است نگذری زین بوده 300 سال تو تا که داری عشق این گوشال تو. بس سلام جناب شهبازی.
خیلی
من اتخایی میکنم از این که خیلی وقت میگیرم چون نمیتونم اینا رو بفرستم، اینطوری میان مدعن شما و دوستان میشم. اتخایی میکنم.
آره. خواهش. فقط یه اشکال نمیگیرم ها، یه خواهشی بکنم در خوندن این ابیات بعضی موقع ها میبینین که به قافیه جور در نمیاد، بدونین که یه جای اشکال دارین شما، یا به بیت مراجعه کنید یا مثلا یکی که اون بیت خونده قبلا بخونید. مثلا در اون بیت کارگاه صنع حق چون، اونو بخونید یه بار دیگه.
کارگاه صنع حق چون نیستی است.
نیستی. آها به جای اون به جای نیستی است. کارگاه سنحب چون نیستیست بچه قافیه جور در بیاد دیگه قشنگ بشه نیستی است اونجا میشکنه بله توجه میکنید در ضمن ما در حالا بر به اصطلاح پایگاه تلگرام یک سایت درست شده که اونجا مثنوی رو میخونند یعنی اگر الان هم داریم سایتش رو درست کنیم درست میکنیم درست نشده شما میتونید اگر تلگرام کسایی تلگرام دارن میتونن سرچ کنند مثنوی دشت به اصطلاح تیره گنج و حضور پیدا کنند این سایت رو و سرچ کنن بیتو که پیدا کردن میتونن اونجا یکی میخونه زحمت کشیدن اینا رو خوندند و به خوانش آن گوش بدید مثلا اگر شعرهایی رو میخواییم بخونید شاید صلاح باشه اصلا برین ببینید که مثلا شعرها رو در اون قسمت پشت سر هم دارن میخونند یه استادی داره میخونه شما به اون گوش بدید که درستش رو یاد بگیرید خیلی جاها هست که ما فکر میکنیم درست میخونیم ممکنه درست نخونیم به اون خانشا اگر گوش بدیم درست یه ذره تحمل کنیم بعضی چیزهای ریز دستمون میاد چیزهای خیلی کوچولو مچولو هست که اونا رو هم میتونید شما یاد بگیرین اگر گوش بدیم به خانش یک نفر که قبلا خوب خونده اینا رو بله ممنونم اینا اشکال نیست فقط یه پیشنهاده که خوندنش هم زیبا میشه بله بفرمایید
از این چیزا کمتر استفاده میکنم مرجع من کتاب استاد کریم زمانی اتفاقا امروز به همین بیت من مراجعه کردم مشکوک بودم که بخونم نیستیست یا بله. یا نه ولی دیدم اونجا نوشته است جناب شهر
بله ولی است می نویسه ولی خوندنش اینطوریه و باید وقتی میبینین که مثلا یه جایی درست در نمیاد سکته داره و چون روان بشه آدم خوشش میاد دوباره بخونه این شعرها خوبیش اینه که وقتی میخونی و روان میخونی خودت خوشت میاد دوباره تکرار میکنی و این خیلی مفید میشه شما هم که رفتین شیراز طرفدار حافظ شدین چیزتون پیغامتون رو با حافظ شروع میکنید الان میبینی حافظ رو وقتی میخونید چند بار که میخونید هی دوباره میخوای بخونی خوشت میاد خب دیگه مولانا هم همینطوره اگر روان بخونید میبینید قافیه درسته و روانه دوباره آدم میل داره دوباره بخونه و این مهمه که یاد آدم میمونه بعد زیاد خوندن و تکرار سبب میشه که معنا نفوذ کنه در دل و جان آدم قشنگ آدم بتونه جذبش کنه بله ممنونم خداحافظی میکنم باهاتون عالی
قربان شما عذرخواهی میکنم
عالی خواهش میکنم خدا حافظ شما
خدا نگهدار خدا حافظ
بفرمایید
سلام آقای شهبازی
سلام علیکم
مهران هستم آقای شهبازی
آقای مهران خوب این شما بفرمایید خواهش میکنم
بله خوب به لطف شما بزرگوار من گوشی مینا اول مینا پیغامشو بخونه بعد من پیغام رو
آقای مهران یاد گرفتیم مثل که آفرین با شما بفرمایید با تنبیه یاد گرفتین یا با خوش اخلاقی خودتون یاد گرفتین
از شما یاد گرفتیم
از ما یاد گرفتیم خیلی ممنون عالی بله بفرمایید خانم صحبت
کنید سلام
خوبین شما
خدا قوت ممنونم آقای شهبازی من انشایی که فرموده بودین رو نوشتم
به به
در مورد اینکه چه الگوهایی از من ذهنی مانع فضاگشایی من میشه
آفرین
اول پیغام نوشتم که الگوها چه چیزهایی هستن الگوها ارزشهایی هستن که از بچگی جامعه به ما یاد داد که تو با اون ارزش ها تو با اونها ارزشمندی و بدون اونها هیچ ارزشی نداری. حالا چه الگوهایی در من هست شناسایی کردم، بعضیاشون خیلی کم رنگ شدن خدا رو شد با وجود این ابیات و مولانا، ولی بعضی ها هنوز قوی دارن کار میکنن. الگوی کمالگرایی این که بدون نقص باید باشم و حق اشتباه ندارم، اگه اشتباه کردم پس فکر میکنم از ارزش من چیزی کم میشه و فرو میریزم. الگوی ناموس، باید اگر کسی بیاد مقابلش بیستم و جواب بدم، نباید تأخیر بشم. اما جالبه چون معمولا این کار رو نمی کنم و تحمل می کنم حالم بدتر میشه، چون احساس می کنم اگر کسی بی احترامی کرد و من جوابش رو ندادم یه بخشی از من فرو می ریزه. الگوی آبرو داریم که این ریشه داره در این که من یک نقش کامل از خودم به مردم ارائه دادم و بر اساس اون نقش خودم رو شناساندم به مردم و نمیخوام ذره ای از اون نقش فرو بریزه، چون احساس میکنم از من چیزی کم میشه. الگوی ترس از قضاوت شدن، مبادا کسی قضاوت کنه من رو و بگه مینا عجب آدمیه و هر صفتی که من از اون بدم میاد رو به من بچسبونه. الگوی پندار کمال، گاهی البته میاد سراغم که به من میگه تو خیلی کاملی پس نیازی نداری خیلی از کسی چیزی یاد بگیری و باید بگی میدونم. چرا باید بگی نمیدونم وقتی بلدی؟ چون اگر دیگران بفهمن تو یک مطلبی رو بلد نیستی احساس بیارزش بودن به تو دست میده. الگوی قیاس که من از کسی پایین تر یا بالاترم، گاهی خودم رو مقایسه میکنم چون توهم این رو دارم که اگر کمتر باشم عقب میمونم پس احساس کم بودن میکنم و اگر زیادتر و بهتر باشم من برنده بازی هستم و دیگری بازنده. حتی گاهی خودم رو با افراد گنج حضور مقایسه میکنم که این یک تله‌ای هست که من جدیدن شناسایی کردم که ببینم اونها هر کاری میکنن درسته پس منم ازشون الگو برداری میکنم. الگوی تعجیل و شتاب که من باید زود به کمال برسم. الگوی سبب سازی که من بگم برای حال خوبم، برای آرامشم و برای به ثروت رسیدن معنویت رو دنبال میکنم. پارک ذهنی که زندگی بر طبق چیدمان من پیش بره و یه الگوی کلی هم هست به نام ترس که ترس از قضاوت شدن، ترس از دست دادن چیزها و آدم ها، ترس از موجودات خیالی توی شب و ترس از ناراحت شدن دیگران از ما. و این ترس ها در نهایت میخواد من رو به چاه عمیق ترس از تنها شدن ببره. در کل توی تمام این الگوها من ذهنی میخواد به ما بگه من تعیین میکنم معیار ارزشمند بودن تو رو و اگر هر کدوم از این معیارها ذره‌ای خدشه‌دار بشه تو به شدت بی‌ارزش میشی و بازنده. من ذهنی ما رو انداخته داخل یک بازی که تهش به ما برچسب برنده و بازنده بودن بزنه. حتی اگه ما احساس کنیم توی تمام این ارزش های من ذهنی برنده هستیم، در اصل ما توی زندگی بازنده میشیم چون مداوم داریم با یک توهم پیش میریم، توهم ارزش گرفتن از من ذهنی و مداوم یک ترسی از درون ما رو آزار میده که اگر توی این ارزش ها موفق نشی کاملا بی‌ارزش هستی. اما زندگی در نهایت و هر لحظه به ما میگه تاج کرم ناز بر فرق سرد، توق اعتینا که آویزه دارد. جای دیگه میگه توق کرم نابنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. پیغام من تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم.
پس ممنون از شما. پس من گوشیو میدم به مهران.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
از من خدا
سلام مجدد باشم.
بله سلام، خواهش میکنم آقای مهران، بفرمایید. بله
من هم انشایی که تکلیف برنامه 1027 بود چه الگوهای از من ذهنی مانع فضاگشایی ما میشود، این پیغام رو آماده کردم. 5 تا الگو رو انشالله راجبش توضیحاتی میدم و البابش هم تا هفته آینده بازم ادامه میدم.
بسیار خوب، بفرمایید.
الگوی که کلی ترین و ریشه ترین الگو هستش، الگوی سبب سازیه. انسان از جنس زندگی و علسته، اما پس از رشد در جامعه مندار و سبب ساز جنس خودش رو فراموش میکنه. منهای ذهنی در جامعه اون رو با الگوهای علت و معلول رشد میدن. بهش میگن هر چی بیشتر تلاش کنی بیشتر به دست میاری، همانیدگی ها بیشتر میشه و اون شعار هر چی بیشتر بهتر رو یاد میگیره. برای دانش بیشتر باید درس بیشتر بخونی، برای پول بیشتر باید کار بیشتری بکنی. اون پس از اینکه با سبب سازی و علت و معلول اونس گرفت، شروع میکنه به کار کردن روی خودش. به مولانا گوش میده که میگه باید فضا رو باز کنی و همانیدگی ها تو بندازی. بعد شنیدن اون الگوی سببسازی رو با دانش معنوی آمیخته میکنه. در دانش معنوی سببسازی ذهنی کار نمیکنه. سببسازی ذهن میگه من تا الان 2 ماه که ابیات رو تکرار میکنم، پس چرا هنوز درد دارم؟ مگه تکرار ابیات در 2 ماه سبب رهایی از درد نمیشه؟ الگوی سببسازی ذهنی قوانین قضا و کنفکان رو نمیپذیره. قضا با رحمت و لطفش دردی رو در ما بالا میاره تا بگه که فراموش نکن فلان درد رو هنوز داری. اما ذهن سبب ساز با بالا اومدن اون درد، تلاش معنوی اون شخص رو زیر سوال میبره. الگوی سبب سازی عمیق‌ترین و کهنه‌ترین الگوی مانع فضاگشاییه، چون از کودکی با ما رشد کرده و تغذیت شده. این سبب ها بر نظرها پرده هاست، که نه هر بیداز سنش را سزاست. من سبب را ننگرم کان حادث است، زن که حادث حادثی را باعث است. لطف ثابت را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوباره می کنم. الگوی دوم الگوی تعجیل و شتاب هستش. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. یکی از الگوهای من ذهنی که مانع فضاگشایی و صبر میشه شتاب در تغییره. این که ما در راه زنده شدن به زندگی به کلاس‌های گنج و حضور مولانا بسنده نمی کنیم و می خواهیم کلاس‌های دیگه رو هم بریم، یعنی من ذهنی با سرعت و سبب سازی عمل می کنه. اگه پیشرفت کمی در کلاس‌های گنج و حضور داشتیم، بعد به جای اینکه بریم به هزاران کلاس و سخنان مختلف بزرگان دیگه، نگاهی به تعهد خودمون بندازیم. آیا واقعا متعهد بودیم؟ آیا ابیات رو اونقدر تکرار می کنیم تا در ما کار کنه؟ آیا هنوز درگیر فضای مجازی و سریال های چند صد قسمتی هستیم؟ ما که هم گذاشتیم، وگرنه مولانا بی نهایت خرد را در مثنوی و دیوان شمس نثار ما کرده. عجله کردن من ذهنی ناخودآگاه به ما یک ترازوی غلط میده تا ما به اشتباه خودمون رو بسنجیم. هر موقع حالمون خوبه بگیم من زنده شدم، هر موقع حالمون بده بگیم من امیدی به پیشرفت ندارم. ترازو باید از فضای گشوده شده و صبر بیاد. کین تعنی پرتو رحمان بود، وان شتاب از حظه شیطان بود. الگوی سوم سنجش میزان حضور با ترازوی من ذهنی. یکی از مانع‌های فضاگشایی اینه که با فرسازی احراجازی میزان حضور خودمون رو بسنجیم. من ذهنی براساس قیاس خودش با دیگران و احوالات خوب و بد مقطعیه خودش حضورش رو میسنجه. این ترازو اجازه نمیده که اون با حضور ناظر و ترازوی زندگی خودش رو مشاهده کنه. اگر ببینید یک نفر دردمند و منقبضه، میگه چه خوب پیشرفت کردم که من اینها رو ندارم. یعنی که اگر یه نفر رو ببینه که خیلی حال خوبی داره، میگه حتما خیلی بیشتر از من روی خودش کار میکنه. اگه حالش خوب باشه احساس میکنه فضا باز شده و دیگه بسته نمیشه. زمانی که درد و فضا بندی میاد هم به جای اینکه پیغامش رو بگیره به خودش سرکوب میزنه. این سنجش غلط اندر غلطه و سرانجام میتونه ما رو به ناامیدی بکشونه. من ذهنی از ضعف‌هایی که بالا میاد متعجب میشه و به خودش میگه چرا هنوز پیشرفت نکردم. در صورتی که ترازوی زندگی میگه دردهایی که در شما بالا میان لطف و رحمت زندگیه، تا بدونیم دردی خاموش داریم که باید اجازه بدیم زندگیمون رو بندازه. اگر این درد رو با ترازوی من ذهنی بسنجیم، هیچ وقت نمیتونیم اون رو بندازیم. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. آشان دو تا الگوی دیگه مونده اگر وقت نیست که من جلسه بعد تماس بگیرم.
خب حالا اینا رو بخونید ببینیم پنج تا رو قول دادین ما اون پنج دو تا دیگه رو بشنویم. بله
الگوی بعدی ناموس بر اساس پندار کمال هستش. علتی و طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود علال، کرده حق ناموس را صد من حدید، ای وسی بسته به بند ناپدید. مولانا به ما آموخت که ما ابتدا با ذهن یا چراغ عقل که سبب ساز هستش میفهمیم که من ذهنی داریم و اصل ما در حجاب همانیدگی ها پوشونده شده. پس از اون از طریق این من ذهنی چراغ زندگی رو باید روشن کنیم. با تند است و چراغم ابتری، زوده گیرانم چراغ دیگری. من ذهنی به الگوی ناموس بر اساس پندار کمال اجازه نمیده که چراغ من ذهنی چراغ حضور ما رو روشن کنه. منهای ذهنی در جامعه به ما گفتن که باید در جمع خورد نشی و حیثیت خودش رو حفظ کنی. اگه کسی در خصوص یک موضوع صحبت کرد، تو هم در همان خصوص صحبت کن تا به حساب بیایی. در این الگو تلاش میکنیم که دیده بشیم و ما رو بخرن و برای ما دست بزنن. تمام این کارافزاری ها ما رو به فضای قبض میبره تا عمرمون رو برباد بدیم و ندونیم که به چه منظوری وارد این جهان شدیم. این الگو نیروی مقدس انسان رو میبلعه، نیرویی که باید صرف چراغ حضور بشه. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری این برترا. و الگوی پنجم کاهلی و کارافزایی هستش. وقتی ما میفهمیم که این دل همانیده و پاره پاره باید دوباره به اصل خودش زنده بشه، من ذهنی با مداخله خودش میگه مولانا درست میگه، باشه من باید تبدیل بشم، اما در حال حاضر سرم شلوغه، فعلا یه سری گرفتاری دارم که باید اونا رو پشت سر بذارم. بعد از اون شروع میکنم با تعهد قوی عدد تکرار میکنم و برنامه ها رو میبینم. انسان در من ذهنی نه تنها در کار کردن روی خود، بلکه در تمام کارهایی که منتهی به تغییر مثبت کاهلی و تنبلی میکنه. مثلا میگه یه روز شروع میکنم هر روز هم ورزش کنم، یک روز تصمیم قطعی میگیرم که دیگه غذای بد نخورم، فعلا گرفتاریا نمیذارم. برای من ذهنی تغییر یک عادت مانند کوه کندنه. من ذهنی با یک دروغ شیرین که در آینده فلان تغییر رو خواهم کرد به کارافزایی و کاهلی خودش ادامه میده. یکی از کاهلی های بزرگ من ذهنی رفتن در فضای مجازی و دیدن فیلمه. اون خودشو میسپره به منهای ذهنی تا هوشیاریش رو به هرچه که اونها دوست دارن آلوده کنه. ترک کن این جبر جمع منبلان، تا خبر یابی از آن جبر چو جان. خیلی ممنون آقای شهر.
خواهش میکنم آقای مهران. یه مطلبی رو الان توضیح میدم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم به اینم توجه کنید که عرض میکنم. خداحافظ. خداحافظ. عرض کنم که شما به بین دو سه تا مفهوم باید تفاوت بذارید. یکیش محتواست، یکی دیگه ساختمان. در فکر کردن دارم عرض میکنم. داشتیم راجع به الگوهای محدود کننده یا منقبض کننده که نمیذاره فضا باز بشه صحبت میکردیم. قرار شده شما بینندگان هر کسی برای خودش انشاء بنویسه و موضوع انشاء اینه چه الگوهای محدود کننده و منقبض کننده در من وجود داره که منو میکشونه به من ذهنی و اونجا فلج میکنه، نمیذاره من به عنوان الست امتداد خدا که کارش فضاگشایی منبسط بشه. توجه کنید. دو اینم بگم که دو تا چیز در ما وجود داره، حالا یه چیش چیز نیست یه چیش چیزه. یکی من ذهنیه، کارش واکنش انقبازه. اگر منقبض نشه واکنششون نده، مثل که زنده نیست. این یکی که از جنس السته اصل شماست، کارش فضاگشایی است. یعنی در اصل ما یک موجود فضاگشا هستیم. درست مثل که هر چیزی که ذهنشون میده یا پیش میاد ما فضا باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم همیشه فضا باز میکنیم میریم جلو. زندگی ما باید اینطوری ادامه پیدا کنه. اما زندگی ما الان تبدیل شده به این که هی واکنش نشون میدیم، منقبض میشیم، واکنش نشون میدیم، هر واکنشی سبب انقباض میشه. موضوع انشاء این بود که متاسفانه چون همه رفتن به ذهن، الان همه زنده بودن رو در واکنش و عکس العمل و اینا میبینند و از الست خبری نیست و مدت ها ما اینطوری زندگی کردیم، میگیم که شما به خودتون نگاه کنید ببینید چه الگوهای واکنشی یا منقبض کننده، کوچیک کننده در شما هست، اونا رو شناسایی کنید. حالا صحبت من اینه که شما بین الگو که یه پترن در واقع به انگلیسی و محتوا و آثار فرق بذارید. الگو یک ساختمانه، یه ساختمان فکریه. مثالش اینه، مثلا یه کامیونی داره میره، شما خب روش میتونید بار بذارید، بار ارزش محتواست، میتونید مثلا سیب زمینی بذاریم ببرید، میتونید آهن بذاریم ببرید، ولی این کامیون داره میره دیگه. کامیون ساختمانه، اونی که داره میبره محتواست و این یه آثاری داره. یا توقع داشتن یه الگوی فکریست، یه فکر شما میبینید، یک پترن به اصطلاح، یه طرز فکره. من توقع دارم از مردم که به من چیزها رو بدن. حالا این چیزها میتونه عوض بشه، چیزها همون ارزش هاست، محتوا هاست. من الان توقع دارم پول بدین، الان غذا بدین، الان تایید بدین، الان توجه بدین. پس اینا میتونه عوض بشه، اما توقع یه الگویش عوض نمیشه. حالا آثار در واقع آثار این طرز فکره. مثلا ترس اثره، حسادت اثره. شما میدونید وقتی یه چیز گذرا به مرکزتون بیاد میترسید، درسته؟ یه فکر ترسناک بکنید میترسید، ترس اثره. درست مثل اینکه بگیم من یه مرضی گرفتم، تب دارم، تب اصل نیست، تب جزء آثار این مرض، باید بریم مرض رو پیدا کنید، ریشه‌اش رو پیدا کنید. در ما هم پس یه ساختمان وجود داره، طرز فکر، یه محتوا وجود داره، یه اثر. این ستا رو با هم قاطی نکنید. شما نگین ترس باعث میشه، ترس باعث نمیشه، بریم به ریشه. حسادت با حسادت نتیجه الگوی مقایسه است. شما میخواین حسادت از بین بره، باید الگوی مقایسه رو فلج کنید. فلج کنید. حالا مولانا وقتی بیت ها رو میخونیم و شما تکرار میکنید، استراکچر رو، ساختمان و پترن و الگو رو عوض میکنه. مثلا میگه توقع نداشته باشین، گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی، ز کس چیزی مخواه. الگوی توقع از دیگران رو تعطیل میکنه. حالا من پول میخواستم، غذا میخواستم، تایید میخواستم، همه رو جارو میکنه. شما باید الگو رو فلج کنید، توجه به الگو باید توجه کنید. مثلا خواستن یه الگوه، اما چی میخوام محتواست. اگر من یه چیزی رو میخوام، بس خواستن الگوه، این پول میخوام محتواست، شما نمیدیم میرنجم، رنجش اثره. شما نگیرین یعنی اون اثر رو نگیرین. درست عرض کردم، مثل یه نفر مریضه میگه تب داره، سرش درد میکنه، آقا این سرش درد میکنه، باید سردرد چیز بدیه. سردرد چیز بدی نیست. ببین چه چیزی باعث سردرد شده، مریضیش چی، اونو باید معالجه کنید. پس شما میرین به الگوها. خوشبختانه با تکرار این ابیات، این الگوها الگوها گفتم مربوط به استراکچر، مربوط به ساختمانه، ساختاره، حالا هرچی شما بگین، اینا رو از هم دیگه تشخیص بدین، تفاوت بذارین و برین سر الگو. الگو چی میگیم؟ الگو رو با نتیجه و آثار مثل ترس یا محتوا قاطی نکنید. توجه کردین؟ من دیگه توضیح دادم، شما خوب دقت کنید، اگر اینا رو از هم جدا نکنید گیج میشید. و برین سر الگوها، الگوها هستن که باید عوض بشن. مثالم زدم دیگه. بله زیاد صحبت نکنیم، میخواستم چیزهای دیگر هم توضیح بدم دیگه نمیدم. بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد آتنا هستم، از کانادا تماس میگیرم، با اجازت یه پیغام آماده کردم.
بله آتنا خانم، اولا بفرمایید که خوبید.
ممنون استاد، خوبم، خیلی ممنون.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون، نام پیغام برچسب زدن و دوست نداشتن خود. چند روز پیش من دچار انقباض و حمله من ذهنیم شدم که تا اون روز متوجه نشده بودم که این روتین مخرب من ذهنیم است که دائما این بلا را سرم می آورد و مرتب به همین بهانه بدون آن که متوجه بشوم به من حمله می کند. آن روز کلامی از یک عزیز و خیش عشقی را گوش حضورم شنید و آن کلام این بود: دوست نداشتن خود. با اندکی شرح و تعبیر متوجه شدم که من خودم را اصلا دوست ندارم. در من الگوهایی وجود دارد که با ارزش بودن من را به خیلی چیزها گره زده. من دیدم که گرفتن تایید چه حس ارزشمندی به من می دهد و برعکس تایید نشدن چه حس کوچکی و بی ارزشی را به من القا می کند که این هیجان مخرب برای من خیلی دردناک است و من را دچار حمله های پشت سر هم ذهنم می کند و بدترین برچسب ها را به من می زند. دیدم پندار کمالی دارم که فقط سیاه و سفید را می شناسد. اگر تایید بگیرم سفید هستم، اگر کوچک شدم و تایید و توجه نگرفتم پس سیاه مطلق هستم، بی ارزشم و کسی من را اینکه مسخره هم می کنند. من این گونه خیلی راحت بازیچه دست ذهنم می شدم و بی آن که بدانم انرژی زنده زندگیم را در یک درد دردناک هدر می رود، هدر می دهم. اما مولانای جان می فرماید: ای تو ز خوبی خیش آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو درون ننگری. جان من از بحر عشق آب چو آتش بخورد، در قدح جان من آب کند آذری. خوش شد این جان و دل در حسد آینه، کوچ و گلستان شده است از نظر ابهری. غزل 3018. یعنی ای زندگی که والاترینی و تو بی نهایت خوبی هستی، تو من را آینه خودت می دانی. یعنی من آنقدر ارزشمندم که تو من را آینه خودت فراخواندی. به گرد و غبارهای روی آینه هم اهمیت ندادی و با تمام عشقت من را صدا می زنی که ای آینه من که من را منعکس می کنی. از روی این همانیدگی ها و درد ها با شناسایی و بی اهمیت کردن آنها بلند شو. دستت را با فضاگشایی روی شانه من بگذار و بسم الله بگو. یعنی تسلیم و توکل تمام داشته باش. نه 10%، نه 50%، بلکه 100% و بلند شو. خداوند عاشق خودش است و من که قرار است آینه او باشم و امتداد او هستم، هم باید عاشق خودم باشم و عاشقی به خود فقط در فضای گشوده شده این لحظه است که محقق می شود. اما ذهن بیکار نمی شیند و با ابزارهایش حمله می کند. وقتی روی خود تمرکزم را که نگه می دارم، می بینم که چقدر نامنصفانه ذهنم در حال تحقیر من است. چسباندن برچسب ها به خودم، یعنی خودم را دوست ندارم و نسبت به وجود با ارزش خودم بیرحم هستم. اینها نمونه های از برچسب زدن من به خودم هست. آتنا، تو تایید عزیزت را نگرفتی، پس چقدر بی ارزشی و به هیچ جا نرسیدی. حالا این هیچ جا کجا است؟ ناکجا آبادی که ذهنم در توهمش بر اساس آن ارزش من را، پیشرفت معنوی من را با خطکشش اندازه می گیرد. آتنا، تو در زندگی مادیت به هیچ جا نرسیدی، اینقدر تلاش کردی، الان چی هستی؟ به کجا رسیدی؟ حالا این به کجا رسیدی ذهنم کجا هست؟ ناکجا آبادی که من در آن در غرق در پول و سرمایه و مقام و اعتبار شغلی هستم و چه تاییدهایی از ذهنم و دیگران میگیرم. آتنا، تو الان نزدیک 3 سال است که آموزه های مولانا و گنج حضور را میخوانی. به کجا رسیدی؟ شادی بی سببت را نشانم بده. کو؟ الان مثلا شادی؟ دیدم امروز هم واکنش نشان دادی و منقبض شدی. این هم از اوضاع بیرونت. مگر قرار نبود روی خودت کار میکنی بیرونت هم درست شود؟ حالا جالب اینجاست که منصفانه با همین ذهنم هم که نگاه میکنم بیرونم درست شده، اما چشم من ذهنی من مگر میخواهد این را ببیند؟ مگر سیرمونی دارد؟ مگر معنی قناعت را میفهمد؟ چشم من ذهنی من به چارق عیازم هم کور است و همه چیز را فراموش میکند. نمی بیند آتنا 3 سال پیش چقدر با الان فرق کرده، پذیراتر شده، آرامتر شده، ساکتتر و استاد پرنقم تموم شد. اجازه است؟
بله بفرمایید. بله 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 خواهش میکنم.
گوش زیاد نمونده.
خواهش میکنم بفرمایید.
اما درمون چیست؟ آیا باید هی به زبان تکرار کنم با خودت مهربان باش، خودت را دوست داشته باش، یا خودم را اسیر ذهن و راه حل‌هایش برای ارزشمندتر کردن خود کنم، مثل رسیدن به اهداف جدید، نمایش خود و گرفتن تایید دیگران و غیره؟ نه، هیچ کدام اینها نیست. دوست داشتن خودم زیر سایه تمرکز روی خودم محقق می شود و تمرکز روی خود یعنی فضاگشایی، یعنی اهمیت ندادن به همین‌هایی که ذهن می گوید و نشان می دهد. دردهای کهنه و تکراری بالا می آیند و من ذهنی بر حسب آنها میخواهد بلند شود. کار من فقط پذیرفتن و آرام بودن است. انگار من این گوشه مبل نشستم و درد و من ذهنیم آن گوشه دیگر. من او را میبینم ولی او مرا پیدا نمی کند که از من استفاده کند. راه حل پناه بردن به عدم وقتی که به گره های من ذهنیم دمیده میشود است. دیگر وقتش رسیده با خودم مهربان باشم و از روی درد همه حقارت‌ها و وصله‌هایی که ذهنم با خطکش توهمیش اندازه می‌گیرد و می‌چسباند بلند شوم. ساحره اصلی دمنده به گره‌های من فقط خودم هستم. قطعاً وقتی ذهنم و تمام اوهایش، پندار کمال و ناموس توهمیش، گداییش برای گرفتن تایید و توجه و اعتبار از بیرون و چیزها نباشد، من دوست داشتنی ترین خودم هستم. من امتداد زندگی هستم با کمی گرد و غبار که با حاضر و ناظر بودن در خود، با شناسایی گره های وجودم، با فضاگشایی آینه پاک و شفاف زندگی می شوم و او در وجود من خودش را می بیند انشاءالله. و این راه انتهایی ندارد. همین لحظه است، هر لحظه است، بی نهایت صنع و آفریدگی است. من نمی دانم و نمی خواهم بدانم. کار من فقط روی براقم ماندن است انشاءالله. دل آمد و دی به گوش جان گفت، ای نام تو این که مینتان گفت. در رنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. چه عذر و بهانه دارد ای جان، آن کس که ز بی نشان نشان گفت. غزل 367 تمام شد استاد.
خیلی زیبا خانم آتنا از کانادا، ممنونم. خدا حافظ شما.
زنده باشید. خدا حافظ.
یه مطلب کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. هیچ من ذهنی در دنیا نیست که خودش رو دوست داشته باشه. من ذهنی خودش رو دوست نداره. به همین دلیل نمیتونه روی خودش متمرکز بشه. و روی دیگران متمرکز میشه. وقتی عیب دیگران رو میبینیم، عیب میگیم، انتقاد میکنیم، یعنی خودمون رو نمیبینیم. اگر میدیدیم میدینیم که خودمون چقدر زشت هستیم، از خودمون فرار کردیم. یه شناسایی هم اینه که شما پیدا کنید چجوری از این لحظه و از خودتون فرار میکنید. چرا اینقدر روی دیگران متمرکز هستید؟ ما وقتی فضا را باز میکنیم به عنوان حضور، به عنوان ناظر، به عنوان جنس خدا، تازه میفهمیم نیازهامون چیه. ما اصلا نیازهای خودمون رو نمیبینیم، پرداختیم به نیازهای دیگران که بتونیم اونها رو خراب کنیم، زشت بکنیم تا یه کمی زیباتر به نظر بیاییم. در الگوی مقایسه هستیم، قطع شدیم از زندگی. خداوند فقط عاشق خودش است. هر چقدر شبیه خداوند میشیم ما هم عاشق خودمون میشیم. برای همین میگه ای تازه خوبی خیش آینه را مشتری. یعنی خداوند زیباست و ما را میخواد آینه کنه. این موضوع یکی از موضوعات برنامه 1028 بود. ولی ما نه آینه بودن خودمون را دوست داریم، چون نمیخوایم خودمون رو ببینیم، نمیخوایم از دیگران آینه درست کنیم که خودمون رو ببینیم، چون خودمون خیلی زشت هستیم. زشت نبودیم که از خودمون فرار نمی کردیم. شما بپرسید من چرا از خودم فرار میکنم؟ البته از من ذهنیتون بپرسید میگه چه فرار میکنم؟ من تمام چیزهای خوبو برای خودم میخوام، برای خانوادهم میخوام. درست دقت کنید، اگر خودتون رو دوست دارین چرا اینقدر لطمه میزنید؟ چرا خروب شدین؟ چرا ضرر میزنین به خودتون؟ در حدهای به اصطلاح حدی، مثلا یک کسی بدن خودشو با مواد، با الکل خراب میکنه، آخه شما بپرسین چرا خراب میکنی؟ جواب نداره، برای اینکه از خودش متنفره. یه کسی میره توی سوشل میدیا چیزهایی نگاه میکنه که سمه. سم یعنی یه چیزیست برای مشغولیت من ذهنی، مریض این من ذهنی. بعد هی سر صدا بشنوه، حالا معلوم نیست، یه چیزی رو همونطور تکرار میکنه، تکرار، یه همهمه سر صدایی باشه، معتاد. چرا داره خودش خراب میکنه؟ این چیز محتوا میره اونجا مثل سم میمونه، برای اینکه خودشو دوست نداره. هیچ من ذهنی خودشو دوست نداره. برای همینی که مولانا نشون میده خاصیت های من ذهنی رو. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای غبین. ای کسی که خود تا گول میزنی، عقل تو به عنوان من ذهنی عوضی میبینه، درست نمیبینه. درسته؟ ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در این خود اسرا. اینجا خود اسراست. من ذهنی خطکشش، ترازوش غلط. ما حق دیگران رو میگیریم، مال خودمون رو میکنیم، میگیم خودم رو دوست دارم، میخوام انباشته کنم. از کجا میدونی انباشتگی به نفته؟ عقل کاذب ما درست برعکس قضا و کنفکان کار میکنه. هر موقع قضاوت میکنیم به ضررمونه، ولی نمیدونیم. هر موقع مقاومت میکنیم به ضررمونه. اصلا خود مقاومت یعنی عدم فضاگوشایی. هر انقباضی درد خودشو داره، هر انقباضی درد خودشو داره. هر چیزی که میاد مرکزمون دوچار قضا میکنه ما رو. چون قضا بیاد فضا تنگ میشه. جا القضا زاغ الفضا، جا القضا. وقتی شما یه چیز رو میارید مرکزتون، دوچار قضای تنگید، کوچیکی قفس میشین. همین که یه چیزی اومد دوچار قضای خداوند میشین، فضا تنگ میشه. شما اگه خودتون رو دوست دارین چرا مرتب کوچیک میکنین، منقبض میکنین، سفت میکنین خودتون رو؟ در عوض باید باز بشید، باز بشید. اگه باز بشید با عقل من ذهنی، عقل کاذب کار نکنید، اگر به خودتون شک کنید، هر کسی باید به خودش شک کنه که من عوضی دارم میبینم، حزم آن باشد. چه شعرش؟ حزم سوء زن گفته است آن رسول، حزم آن باشد که زن بد بری به خودت که من درست نمیبینم. حزم سوء زن خوانده است آن رسول، هر قدم را دام میدانه ای فزو. میگه حضرت رسول فرموده حزم اونی که به خودت شک کنی که من الان با من ذهنی عمل میکنم، هر قدم یه دامه، هر قدم ممکنه یه چیزی بیاد مرکزم، جا القضا زاغ الفضا، قضا دوچار قضا میشم و فضا تنگ میشه. مردم هر لحظه فضا رو تنگ میکنند. چرا؟ بعد به خودشون لطمه میزنن، میگم به فایده میرسونیم به خودمون.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت. این نفته اکسل رو تلویزیون کم کنم، ببخشید.
خواهش میکنم.
شیرا هستم از کرج. یه مطلبی نوشتم میخواستم خدمت.
بله بله. خانم شیدا فرمودین؟
بله بله.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
همون انشایی که شما فرموده بودین، البته من دو سه تا انشا نوشتم ولی یه دونه شو در حد همون 5 دقیقه میخونم، که چون اگر بخوام تعداد الگوها و زخما رو بگم خب خیلی در طول میکشه، یه مقدارش یه تعدادش رو نوشتم.
بله 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 بفرمایید خواهش میکنم.
هر لحظه خداوند میخواهد به من نشون بدهد آثار زخمایی که به خودم زدم. من چه میکنم که فضا درونم باز نمیشود؟ اولین کاری که میکنم قضاوت است، اولین الگو قضاوت است. من اجازه نمیدهم خداوند قضاوت کند و او تیر بیندازد، و این قضاوت ریشه اصلیش در تمرکز من روی دیگران، از جمله مهمترینش پسرم است. من هر لحظه میام بالا و خودم آنچه از طریق همان دیگه ها به هم گفته میشه و القا میشه به خودم لطمه میزنم و فکر میکنم دارم درست عمل میکنم. در این لحظه فهمیدم من باید به خودم شک بکنم. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامیست. کمران اوستاخ، آن بز کوهی دبر که دام کو، چون به تازت دامش افتد در گلو. من دارم متوجه میشم که دیدن من غلط و معکوس بینه، فقط منفی میبافه و به من دروغ میگه. من مدام میخوام فکر کنم و کمان خداوند رو تکون میدم. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرز بیند ای قبین. گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. یکی دیگر از آثار ضعف‌هایی که در من هست کنترل فکرهایم است. به وضوح من جواب آنچه که ذهنم فکر میکند و میگوید و حرف میزند رو میدهم و دائما در حال حرف زدن با من ذهنی خودم هستم، در حالی که فضا گشایی با کنترل فکرها صورت نمیگیرد. و حال دانستم حدودا 9 سال است که من گنج حضور را گوش میدهم، برای خوب شدن حال من ذهنی هم بوده. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی، چرا که هر زمان خداوند چالشی را به وجود آورد تا من را از همان دیگه ها و دردهایم بیرون بکشد، من به جای تسلیم و فضا گشایی و پذیرفتن بی قید و شرط فرار میکردم، قضاوت و مقاومت میکردم و از درد میترسیدم. برای همین بود خدایا شکر در این لحظه فهمیدم که چرا هیچگاه فضا باز نمیشد و یک اتفاق بارها و بارها به شکل‌های مختلف برای من تکرار می‌شد. من عجب دارم ز جویای صفا، کورم از وقت سیغل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهد نیست شد دعوی تباه. چون گواهد خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر یابی تو گنج. و من مولانا رو گوش میدادم به دلیل اینکه اوایل به این برنامه که اومدم حالم خیلی خوب شد. برای همین با من ذهنی هم فکر میکردم باید همیشه حالم خوب باشه. چرا؟ چون گوش میدم. چرا گوش میدم حالم بد میشه؟ حتی معنی و مفهوم درد هوشیاران را تا حالا درست درک نکرده بودم. مدام فکر میکردم من کارم غلطه، از خودم ناراضی میشدم، خودم رو ملامت میکردم، اطرافم رو مقصر میدونستم. گاهی بعد از هر درد آرامشی میامد، ولی از آنجایی که فضاگوشایی رو هدف کرده بودم باز هم اشتباه میرفتم. حال فهمیدم فضاگوشایی با دانستن و عمل کردن است و خداوند خودش فضا را باز میکند. آنها اگر من آن چیزی که اون هم اگر من آن چیزی را که ذهنم نشان میدهد را جدی نگیرم و از آن چیزی نخواهم و اتفاق را که فضا آورده بپذیرم بدون قید و شرط، حتی استدلال هم نکنم و این اشکال را هم خدا را شکر در حال حاضر متوجه شدم. یکی از بزرگترین اشکال من در این راه تمرکز روی دیگران، از جمله من مدام حواسم روی پسرم و همسرم بوده و هست. تازگی ها متوجه شدم من مدام دنبال اشکال میگردم در همسرم. چرا این کارو کردی؟ چرا اینو خوردی؟ چرا اون جا نرفتی؟ و چرا 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 چرا؟ الو؟
بله بله داریم گوش میکنیم. بله
ببخشید من فکر کردم قطع. و وقتی پسرم به سن بلوغ رسید متوجه شدم کمرش گوز داره، مثل کوهان شطور در اصطلاح پزشکی لردوخ هست. دکتر گفت باید جراحی بشه، ولی چند تا دکترهای دیگه گفتن با ورزش های پزشکی میتونه جراحی نشه. خلاصه الان که 26 سالشه خدا رو هزاران بار شکر ورزش هم مرتب میکنه، ولی متوجه شدم من تماما حواسم به کمر پسرمه، چون وزنش بالا میره برای کمرش بده، اگه رژیم نداشته باشه برای میترسم دوباره. خلاصه همه اینها رو تازگی و شناسایی کردم و دارم روی خودم کار میکنم. دیده آبر دیگران نوهگری، مدتی بنشین بر خود میگری. دیگری رفتن به گذشته و مدام حسرت اشتباهات گذشته رو خوردن بود. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید یاد آن رفته هواست. وقتی در خودم جستجو کردم دیدم من عاشق دردم، در واقع درد پرستم. وگرنه چرا مدام با من ذهنی به گذشته یا آینده و یا ترس از آینده باشم؟ پس نادان هستم، عاشق رنج است نادان تا ابد. خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. حال دانستم من از جنس درد نیستم، ذات من شادی است، ولی با رفتن به سوهات درد از جهان قرض میکنم. هر طرف رنجی دیگرگون قرض کن، بانگه برو، جز به سوی بی سویی ها آن دیگر فی حاصل است. و حال فهمیدم از کبد فارغ بودم با روی تو و سبد صافی بودم در جوی تو. این دریقاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. و با خواندن این ابیات فهمیدم این حسرت خوردن به من بجز بریدن از خداوند هیچ سودی ندارد. پس افسوس خوردن من از گذشته با ترس یا ترس از آینده و چسبیدن به چیزها و یا ترس برای پسرم یا نبخشیدن دردهای گذشته یا اشتباهات گذشته هیچ سودی ندارد. فقط من را از دیدن خداوند محروم می کند و من را از وجود نقد این لحظه می برد. چرا که من با فضولی و سبب سازی من ذهنیم تمام این اعمال را به وجود آوردم و اون وقت طلبکار همه کس و همه چیز می شدم. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. دانستم که وقتی عقل من ذهنی من به کار می افتد یعنی دارم به مختار مطلق اعتراض می کنم، در صورتی که حکم خداوند فقط و فقط لحظه به لحظه انبساط است. حکم حق گسترد نهر ما بساط که بگویید از طریق انبساط. پس دانستم هر چالشی که خداوند برایم می گذارد فقط برای دیدن روی اوست، برای آزاد کردن من از همانیدگی هاست. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، اون بهانه باشد و تو منظرم. یکی دیگر از مهمترین عاملهایی که جلوی پیشرفت من را گرفته ناامیدی است، در حالی که دانستم من با اشتباهاتی که توضیح دادم به خداوند وصل می شدم و به دلیل
قطع شد. خب حیف شد قطع شد. چند مورد رو من میخواستم ازشون بپرسم. فرمودن عشق چون دعوی جفا دیدن، گواه چون گواهت نیست شد دعوی تباه. و بیت قبلش هست، بله من عجب دارم ز جویای صفا، کورمد در وقت سیقل از جفا. همطور که میدونید درد هوشیارانه لازمه. این دردهایی که در گذشته ما در درونمون مثل رنجش ها و کینه ها ذخیره کردیم، اینا باید بیرون ریخته بشه. موقع بیرون ریختن ما هوشیارانه جفا میکشیم. و ما جویای صفا هستیم، نابی هستیم. ما دو باید برگردیم از جنس الست بشیم. و این کار چون ما غلط عمل کردیم در گذشته با من ذهنی، درد هوشیارانه جفا خواهد داشت. برای همین میگه که عشق چون دعوی جفا دیدن گواه. عشق یعنی یکی شدن با خداوند به طور هوشیارانه. حق ماست که موقع تولد به این جهان به ما داده شده. عشق چون دعوی یعنی حق و حقوق شماست. عشق مال همه است، همه انسان ها. هر کسی به این جهان زاده میشه این حق و حقوق بهش داده میشه. اینا باید دوباره ادعا کنه و بگیره. درست مثل یه حقی از کسی طلبکاریم، باید بری بگیری، شما باید بری بگیری. درسته؟ ولی شاهدت میخوای بری محکمه، باید ببری محکمه دیگه. شاهدت جفاست، یعنی درد هوشیارانه است. شما باید این دردها را بریزیم بیرون. موقع بیرون ریختن تجربه خواهی کرد. پس شما نباید فکر کنی که همیشه باید حالم خوب باشه. مولانا میخونم همیشه حالم باید خوب باشه، و اینطوری نیست. بعضی موقع حالتون خراب خواهد شد. از طرف دیگه میدونید مرکزتون گفت مثل یه پر کاه در دست خداوند و او در هر لحظه در کار جدید هست، و علاوه بر این مرکز شما مثل دیگی در حال این دیگ در حال جوش هست و از اون زیر چیزا میاد بالا، به شما نشون داده میشه و شما شناسایی میکنید میاندازید. درسته؟ بنابراین همیشه حالتون خوب نخواهد بود تا صاف بشید. این ناخالصی ها باید بیرون ریخته بشه. و واقعا دو تا چیز ما حال تمرین کنیم. یکی این که این فضاگوشایی و زنده شدن به خداوند برای ما کافیه. اگر شما متقاعد نشدین، بریم مثلا ابیات مولانا رو که میگه خداوند برای شما کافیست، آیه قرآن هم هست، بخونید. حالا بعد این بیت رو بعدم بخونید. اگر به این نتیجه رسیدید که فضاگوشایی و خداوند برای من کافیه و این من ذهنی دائما من لطمه میزنه، به عنوان من ذهنی من به خودم ضرر میزنم، خروب هستم، پس دیگه منقبض نشین، منبسط بشین، خداوند برای شما کافیست. و علاوه اون بیتو بخونید، از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. یعنی در این لحظه اگر از خدا من چیز دیگه ای غیر از خودشو بخوام، دارم همه چی خراب میکنم. و این فکر انباشتن در مرکزه. بله اینا رو برای خودتون بخونید. بفرمایید.
الو.
بله بله قطع شد. بفرمایید. بله
سلام آقای صحفظ.
سلام علیکم.
خسته نباش.
کمی بلندتر صحبت کنید.
الان خوبه؟
الان خیلی خوبه.
بله هستم از اصفهان.
بله خانم سهیلا بفرمایید.
مطلبی آماده کردم در مورد تمرکز روی دیگران که انشانه بشه بودم، ولی پر رنگ ترین الگویی که نمیتونم فضاگشایی کنم، مهمترین و پررنگترین شناسایی کردم تمرکز روی دیگرانه و حواسم روی دیگرانه. با دل سوزی میخوام به اونها کمک کنم.
آفرین. بله، تا حالا هر کسی انشاء نوشته به دست من رسیده، تمرکز روی دیگران و عدم تمرکز روی خود توش بوده. یعنی این دیگه رایج‌ترین الگوی من ذهنی است، یعنی فن من ذهنی است برای زمین زدن ما. به جای اینکه حواسم به خودم باشه، به دیگرانه. بفرمایید.
بله، پر رنگ تایی نیست که من وقتی حواسم به خودم نیست تمرکز ندارم و ایبای اراده خودم رو نمیبینم و در لحظه حال نیستم و نمیتونم به خودم تمرکز کنم و تعداد از ابیات انتخاب کردم که بخونم اینا را و رو خودم تمرکز کنم، ناظر را شاهد ذهنم باشم و تمرکز روی خودم باشم.
آفرین.
تا کنی من غیر و حبرستانی، خیشتن را بدخو و خالی می کنی. برده خود را رها کرده است و برده بیگانه را جوید رفو. دیده آبدی گران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود می گری. عقل کاذب حرف خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قبی. ای خدا بن مای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود بسرا. گر به پرانیم تیر آن میز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. دانه جو را دانه اش دامی شود، من سلیمان جو را هر دو بود. عقل جزوی گاه شیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. طالب است و غالب است آن کردگار، تازه هستی ها قرارد او دمار. قبض دیدی چاره آن قبض کن، آن که سرها جمله می روید زبون. بس دیدی بست خود را آب ده، چون براید دیده به اصحاب ده. پس هنر آمد هلاکت خام را، کسای دانه نبیند دام را. اختیار آن دانه کو باشد که او، مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ تقوازین ها، دور کن آلت بینداز اختیار. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. نیست انگارد پر خود را صبور، تا پرش را در بکند در شر و شور. من عجب دارم که جویای صفا، کورمد در وقت سیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، شد گواهت چون گواهت نیست شد دعوی تباه. مشتری کو سود دارد خود یکیست، ایشان را در او ریب و شکیست. از هوای مشتری بیشکه، مشتری را باد دادن.
نه خانم، اینو باید شکوه بخونید خانم سهیلا.
بله بله بله، متوجه شدم. از هوای مشتری بیشکوه،
مشتری بیشکوه
بیشکوه مشتری را باد دادن این گروه.
بله.
مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. مشتری جو که جویان تو است، عالم و آغاز و پایان تو است.
مشتری جو، اینم اینطوری لطفا بخونید، مشتری جو که جویان تو است.
مشتری جو که جویان تو است، عالم و آغاز و پایان تو است. این مکش هر مشتری را تو بدر، عشقازی با دو معشوق بد است. تو نیابی سود و مایه، گر خرد نبود نبودش خود قیمت عقل.
نه نه، دوباره بخونید.
تو نیابی سود و مایه، گر خرد
گر خرد
نبودش خود قیمت.
نبودش، اینطوری بخونید. نبودش
قیمت خود عقل و خرد. نبودش خود قیمت عقل و خرد.
خیلی خوب. یعنی اگر من ذهنی بیاد شما رو بخره و شما این دور گرانبهای حضور رو بهش زندگی رو بهت بفروشی تا دیگران بخرن شما رو تایید کنن، این اصلا نه سود داره نه مایه داره، قیمت عقل خرد شما نیست که میفروشی برای اینکه یه من ذهنی به شما یه بارک الله آفرین توجه بکنه، عشق بده به تو، قدردانی کنه. تمام این شعرها داره میگه خودتو به منهای ذهنی نفروش، اینا مشتری های بیشکوه هستن. به خاطر این مشتری های بیشکوه و بیارزش خداوندو که مشتری اصلی شماست و من ذهنی رو میخواد بخره و به تو بهشت بده، این اشتباه نکن که همش مشغولی ببینی که مردم شما رو چجوری میبینند، به شما احترام میذارند، شما رو با ارزش میدونند، شما دیده میشین بین اونها، اینا رو بلش کن. بله بفرمایید.
خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد نفتو را. بر نخلعت را برد او باز پست، که نیابیدم به خانه هیچ کس. کار پنهان کن تا از چشمان خط، تا بود کارت سلیم از چشم بد. خیش را تسلیم کن بر دام موز، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هزار ابر عنایت بر آسمان رضا، اگر ببارم زان ابر بر سرت بارم. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادر تر زان شیوه پیشینش. خیش مجرم دان و مگو مگو، خیش مجرم دان و مجرم مگو. مجرم گو مترس، تا ندوزد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموسه. با چنین ناقابلی یا دوری، بخشد این قوره مرا انگوری. نیستم امیدوار از هیچ دو، وان کرم میگویدم لا تیأسوا. دائما خاقان ما کرده از تو، میکشد گوش من را میکشد لا تقنطوا. گرچه ما این ناامیدی در گبیم، چون فلازت دست اندازان رویم. ببخشید یه لحظه، وسوسه این امتحان چون آمدد، بخت بان بددان که آمد و گردن زدن. چون این وسواس دیدی زود زود، با خدا گرد و درا اندر سجود. سجدگه را هر کن از اشک روان، که خدا زمان آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. تموم شد آقای زهر.
خب شما قرار بود انشا بنویسین، شما ابیات مولانا رو خوندین خانم.
آقای شهباز انشا ما اون جلسه قبل نوشته بودم و براتون خوندم و شناسایی کردم خودم، دیدم این تمرکز روی برفتم به گذشته برای من خیلی پررنگ بود تو انشا. انشا اون هفته قبل براتون خوندم.
آها
ابیات رو راقبه کردم که تمرکز روی خودم باشه.
آها شما پس شما توصیه‌تون اینه که ما روی این ابیات مراقبه کنیم، به گذشته نریم.
بله بله به گذشته نریم، تمرکز روی خودم باشه.
بسیار خوب، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خواهش میکنم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. بله کسایی که انشا نوشتن، چه قدیمی ها چه کسایی که جدید هستند، قرار امروز سشن به زنگ بزنن، خواهش میکنم زنگ بزنن انشاشون رو بخونن. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین.
خیلی
ممنون. شبازی وزی هستم، از تهران زنگ میزنم. خوب هستین شما؟
تلویزیونتون رو خاموش کردی. خیلی ممنون.
خسته نباشین.
خیلی ممنون.
شبازی وزی هستم از تهران.
خانم وزیه بفرمایید.
بله خوب هستین شما؟
خیلی خوب. بله
یه دنیا ممنون از شما با برنامه هایی که واقعا این 1027 و 1028 چقدر تاثیرگذار بود، چقدر برنامه تون واقعا در من اثر کرد.
آفرین.
حتی تونستم در عرض یک هفته دو مورد از همانیدگی های بزرگ خودم رو شناسایی کنم.
آفرین.
یه انشایی نوشتم که من چه ایراداتی داشتم که منقبض می شدم و اجازه نمی دم خدا در من فضا رو باز کنه. همین انشاتون رو
آفرین آفرین بفرمایید. بله
با اجازتون شروع میکنم. قبل از شروع به اصل موضوع انشای خود، میخواهم اعتراف کنم که اول از همه خود را مقصر در همه موارد و اشتباهات زندگی میدانم و جز خودم کسی را سرزنش نمی کنم. پس چشمانم را نسبت به دیگران فرو میبندم و انگشت اشاره ام را به سمت خود نشانه میگیرم و تا درصد زیادی کار خودم را راحت میکنم. پس وقت آن است که در خود دنبال ایرادهایی بگردم که باعث منقبض شدن من میباشد. اکنون این انشایی که جناب آقای شهبازی عزیز برای ما پیشنهاد کردن و بسیار بسیار اثرگذار بود، تا جایی که بگویم من با این موضوع انشا در عرض یک هفته دو مورد از همانیدگی های بزرگ خود را شناسایی کرده و توانستم تا 80% آنها را رفع کنم و این موضوع انشا مرا یاد بیتی از غزل 169 جناب مولانا انداخت که ما مرتب به خداوند میگوییم بازگو آنچه به گفتی که فراموشم شد. سلم الله علیک ای مه و محباره ما، سلم الله علیک ای هم ایام تو خوش، سلم الله علیک ای دم یحیی الموتا. که علت یادآوری این بیت در من و ربط دادن آن به موضوع انشا این بود که خداوند سراسر رحمت و کرم در روز الست در گوش ما خوانده بود آیا من خدای تو هستم و تو از جنس من هستی و ما گفتیم بلی. و بعد از ورود به ذهن و خود را همانیده کردن با چیزها فراموش کردیم و دچار نسیان شدیم و این فراموشی یکی از دلایل بسته شدن فضا در ما شد که هر لحظه ما فراموش میکنیم که از جنس خدا هستیم، فراموش میکنیم که ما این ذهن نیستیم، فراموش میکنیم که ما این فکرها نیستیم و خداوند هر لحظه در گوش ما زمزمه میکند ولی ما گوش و چشم خود را با چیزهای دیگر کور و کر کردیم. ما به خداوند میگوییم بازگو ولی از خود نمیپرسیم که چه کاری انجام دادم که فضا در من بسته شده و گوش و چشمم کور و کر شده که با تأمل روی خود فهمیدم یک، من با پرهیز نکردم باعث انقباض در خود شدم که پرهیز خود میتواند از چیزهای زیادی نشأت بگیرد، مثلا پندار کمال، پرهیز نکردن از ناموس، خوردن، قرین، حسادت، خودنمایی، پرهیز نکردن از حرص و طمع، شهوت، بدبینی، قضاوت، ملامت و غیره که هر کدام از اینها بسیار مخرب و ویران کننده هستند که در زندگی تک تک ما رخنه کرده و باعث بسته شدن فضا در ما می باشد که در زندگی خود نوعی من به دلیل پرهیز نکردن از کنترل افکارم که به نظرم می رسید کار راحتی باشد که البته من آن را با نظاره در افکارم اشتباه گرفته بودم که بنا به بیانات اثرگذار جناب آقای شهبازی در برنامه 1027 که بسیار عمیق و دقیق توضیح دادند جرقه‌ای در من زده شد که ما با کنترل افکارمان در ذهن هستیم و مقاومت شدید در برابر آن افکار را به وجود می آوریم. پس ما باید به گفته جناب آقای شهبازی نظارگر افکارمان باشیم نه کنترل کننده افکار و این مقاومتی که پیش می آمد درد و رنجش را سبب می شد. پس ما باید دوراندیش باشیم و پرهیز و حزم داشته باشیم که جناب مولانا در دفتر سوم بیت 267 می فرمایند حزم آن باشد که ظن بد برید تا گریزی و شبی از بدبری. حزم سوء الظن گفتستان رسول هر قدم را دام می دانه فضول. آن بز کوهی دوید که دام کو چون به تازت دام افتاد در گلو. دو، به خدا می گویم بازگو آنچه به گفتی که فراموشم شد ولی نمی پرسم از خود که چه کار کردی فضا باز نشده و تو کور و کر مانده ای. فهمیدم مقایسه خود با دیگران بود که این مقایسه در من بیشتر در برنامه گنج حضور خود را نشان داد. به خود می گفتم چرا من پیغام کم می دهم یا کمکاری از من است که نمی توانم زیاد زنگ بزنم یا پیغام بفرستم و یا فکر می کردم پیغام هایم چرا عمیق نیست و ساده هست که دوباره من با تکرار ابیاتی همچون در دفتر اول بیت 298 جناب مولانا فرمودن دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. که می‌فرمایند انسان ها همه از یک اصل سرچشمه می‌گیرند، نباید خود را از کسی جدا بدانیم، نباید حرف من ذهنی را گوش دهیم تا به مقایسه بیفتیم. باز به زندگی میگویم بازگو آنچه به گفتی که فراموشم شد، ولی از خود نمیپرسم دیگر چه همانیدگی باعث شده تا فضا در درونم باز نشود. فهمیدم به قول جناب آقای شهبازی عزیز یکی از مخربترین علل‌ها قرین‌ها هستند که باز مقصر خودم میباشم و به جای اینکه همنشین‌ها و قرین‌ها را به واکنش وادار نکنم و یا از آنها انتقاد نکنم یا باعث نشوم فضا در من بسته باشد، گاه و بیگاه بیگدار به آب زدم و صدای زندگی را نشنیدم. و ما باید بدانیم این قرین ها ما را از توجه روی خود باز خواهند داشت، مجبور خواهند کرد که دشمن بسازیم، مسئله بسازیم، مانع بسازیم. که جناب مولانا در دفتر پنجم بیت 26-24 می فرمایند حق ذات پاک الله الصمد که بود به مار بد از یار بد، مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. که مولانای جان در این ابیات به ذات بی‌نیاز خداوند قسم می‌خورند که مار خطرناک بهتر از همنشین و قرین بد می‌باشد، چرا که مار فقط جان جسمی انسان را می‌گزد، می‌توانیم با پاد زهر آن را درمان کنیم، ولی همنشین و قرین بد انسان را به سوی آتش من ذهنی می‌کشاند. به زندگی میگویم بازگو که فراموشم شد، ولی نمیپرسم ایرادهایت چی هست که کور و کر شدی. عیب جویی از دیگران به این معنی در من بوده و شناسایی کردم که حتی نگاهی که حالت کنترل کردم باشد و تو ایرادهایی که از لحاظ از هر طرف مقابل که در طرف مقابل ببینی، مثلا با مثالهای سادهی مثل با صدا غذا خوردن دیگران، کارهای شخصی خودشان را دیر انجام دادن، این مسئله های بسیار کوچک که اگر در برابر آنها فضا گشایی نکنیم و حل نکنیم، مسلماً روزی از خود ما این ایرادها سر خواهد زد. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، زان که آن عیب گردد از تو نیست فاش. دفتر دوم بیت 30-38 هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ وی از اصلاح خیش. دفتر دوم بیت 881 غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند ای به همدگر، من نبینم روی خود را ای شمن، شمن بت پرست، من ببینم روی تو، تو روی من، آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است پیش. که مولانای جان می‌فرمایند هر کسی روی خودش تمرکز کند، عیب‌های خودش را ببیند، فضا در او بیشتر باز شده و نور حضور او از دیگران بیشتر خواهد بود. تمام شد آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب. بفرمایید یه بار دیگه از کجا زنگ می‌زنید؟
یادم. من وجیه هستم از تهران.
وجیه خانم.
زدم. ولی خب این سری خیلی فاصله افتاده بود.
آفرین آفرین آفرین، عالی عالی،
ممنون. خواهش میکنم. انشا هم نوشتم که متنم نوشته بودم ولی انشا رو ترجیح دادم چون شما فرموده بودین روی من خیلی اثر کرد.
آفرین.
هر روز که من کوه میرم، هر جمعه که من کوه میرم ورزش میکنم، پیاده روی میکنم، 5 ساله که برنامه شما گوش میدم، کلن با تکرار این ابیات واقعا زندگی من زیر و رو شده.
آفرین.
خیلی تاثیر گذار تکرار ابیات. حتی پیاده روی میرم، کل پیاده روی ما این 700 بیت و هر روز من باید تکرار کنم.
آفرین.
الان فکر میکنم تا 800 بیت هم ایشالله که رسوندم، ولی نمیشه.
آفرین.
ولی واقعا تاثیر داشت. یعنی هر سری که هر ایرادی که تو خودم میبینم سری میرم تو اون بیتایی که چقدر زیبا تفسیر کردین، چقدر زیبا به ما یاد دادین. آقای شهبازی عزیز نمیدونم واقعا چجوری تشکر کنم. اگر من این ابیاتو نداشتم، هر روز شکر اینو میکنم که آقای شهبازی رو به من شناسوندین، مولاناها رو به ما شناسوندین، که اگر نبودیم واقعا ما سر از کجاها در می آوردیم، زندگیمون واقعا مخرب میشد، ویران کننده میشد. تازه با این همه کار کردن روی خودمون واقعا چموش سراغ ما میاد، تا پلکمون رو باز میکنیم تا آخر شب با ماست. ولی با تکرار ابیات رو به واقعا این عوض شدن و دیگران رو عوض کردن با ارتعاش خودمون میریم.
آفرین آفرین وجیه خانم، آفرین. همه ما باید کار خانم وجیه رو انجام بدیم. این کار سازنده است. این کار که ایشون بیت ها رو تکرار میکنن، هر دفعه که تکرار میکنند یه خورده بهتر میفهمند، یه چیزی رو در درون تغییر میدن، بهتر میکنند، طرز فکرشون رو بهتر میکنند. ما اول طرز فکرمون رو که مربوط به ساختار عرض کردم به وسیله تکرار ابیات درست میکنیم. شما اگه یه سال این کار رو بکنید، آخر یه سال خواهید دید که چه تغییراتی در شما به وجود اومده در قیاس با یه سال قبل یا در قیاس با دیگران. شما میبینید که خیلی ها جدی میشن، عصبانی میشن، شما نمیشین. چرا؟ طرز فکرتون عوض شده. خیلی ها دنبال چیزهایی میرن که برای شما بی ارزش شده دیگه. پس شما پیشنهاد میکنی همه مثل شما کار کنن، درسته وجه خانم؟
شما لطف دارین. البته من اینقدر به قول میگن به دوستان، واقعا من استفاده میکنم از بیاناتشون، ولی واقعا بله من اثرش رو دیدم. یعنی من از 5 سال پیش که برنامه شما رو نگاه کردم، از همون روز اول اینقدر یقین و اطمینان پیدا کردم به جناب مولانا، به صحبت‌های و بیانات زیبای شما، که میخکوب شدم پای برنامه از همون 5 سال اول. همون سال من دیگه تا الان اگه قسم بخورم که خیلی اشتباهه، خشم در من وجود نداشت آقای شهبازی، اصلا خشمگین نشدم چون اثرات این ابیات.
آفرین.
بگم تا 90% اومده، یعنی هر کسی هرچی هم بگه نگاه میکنم، تأمل میکنم، آفره. یه خورده صبر میکنم، میگم این اگه من این لحظه جواب بدم، با من ذهنیم جواب دادم، یه خورده صبر کن، الان طرفم آروم میشه، اون ارتعاش آرامشم میبینم تو اونم ایجاد شد. واقعا به عینی دیدم با تکرار اینم چی شده. آفره. زندگی
بله
عالی بود.
ابیاتو از همه خواهش میکنم خودتون به تنهایی برای خودتون تکرار کنید، در گروه نه، خودتون برای خودتون تکرار کنید، تأمل کنید، بذارین ابیات اثرشو بذاره. این موضوع رو وجیه خانم دارن تأکید میکنم، منم دارم تکرار میکنم. این من ذهنی دائما به ما به عنوان امتداد خداوند فن میزنه. مثلا الان حواسم میبره روی یکی دیگه، خب میگم آه حواسم رفت، حواسم میارم رو خودم، روی خودم. فن بعدی میبره به گذشته، خب از گذشته جمع میشم، یه دفعه میبینم که برده به توقع روی دیگران، من از دیگران چیزی میخوام، دارم میرنجم وسط فنش، دارم میفتم. تازه یادم میاد که قرار بود من از کسی توقع نداشته باشم، توجه میکنید؟ بعد یه دفعه حواسم میره، میگم آقا توقع ندارم دیگه، اینم برگشتم. یه دفعه میبینم که روی همسرم یا بچه‌ام همانیده هستم، یه دفعه اونا یه کاری کردن به من برخورد، به ناموسم برخورد، توجه. یعنی از یه فن ما حالا رها نشد، اون یکی رو میزنه، هی اون یعنی درست مثل یه عینک رو بر میداره، یکی دیگه میذاره، یکی دیگه میذاره. ما وقتی مطابق عینک های من ذهنی میبینیم، دیگه نوکر اون هستیم، برای اون کار میکنیم، دید اونو داریم، عمل اونو میکنیم، درست مثل که کارگر شیطان هستیم. ما باید تمرین کنیم با این ابیات. این ابیات فضاگشایی رو آسان میکنه، چون مرتب فنهای من ذهنی رو میبینه و جلوشو میگیره، جلوشو میگیره، جلوشو میگیره، نمیذاره بیاد تو. یه راه اینه که مثلا یه کشتیگیر یا هرچی تو چار فن میشه، حواسش به فن باشه که فن رو نخوره. و پس بنابراین باید دائما ناظر خودش باشه که کسی بهش فن نزنه، حریف بهش فن نزنه. حریف ما در این مورد من ذهنی ماست که کارگر شیطانه، کارگر دیوه، هر لحظه میخواد یه راه بدی به ما نشون بده و راه خودشه. و مردم بدبختانه این موضوع رو خیلی دست کم گرفتن. یا آقا ما به عنوان من ذهنی بلند میشند، میگم از عهده من ذهنی خودم برمیام. آقا چجوری به عنوان من ذهنی از عهده من ذهنی تو قوی میکنی؟ مردم من ذهنیشونو در هر لحظه قوی میکنم یا از عهده من ذهنی برمیام زمین میزنم؟ بابا تو خودت من ذهنی شدی الان، خودتو ببین. بله ممنونم، خیلی خوب بود، خداحافظی میکنم با تو.
من از شما ممنون، تشکر از لطفتون، خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
خوب هستم آقای شهبازی؟
بله بله، شما ببخشید.
نگاه هستم از گفت بایگان.
آها خب بفرمایید، خواهش میکنم. نگار خانم خوبین؟
بیشتر خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
ممنونم. یک کمی بلندتر و اینا سر صدا نباشه. بله بفرمایید. انشا نوشتین نگار خانم؟
بله.
من الان دیگه طلبکار انشا هستم از همه. از چی زنگ میزنیم انشا کو؟ بفرمایید.
بله ببخشید، من کمی هم پر شدم، خیلی وقت تماس نگرفتم.
خیلی خوب.
الان صدا خوب؟
خیلی خوبه. بله بفرمایید، شوخی میکنم با تو. همین میخوام.
چه چیزی مانع میشه از من فضا رو باز نکنم و باز نگه ندارم؟ من فضا گشایی رو جدی نمیگیرم و دقیقا برعکس عمل میکنم و اتفاق رو جدی میگیرم. شاید آخرین راه به نظر فضا گشایی باشد. و بیتی که باید بخونم که بتونم مورد درست کنم اینه که همین بیت: یا در آخر زمان کرد طرفسازی، باطن او جد به جد، ظاهر او بازی، جمله عشاق را یا بدین علم کشت، تا نکند هانهان جهل تو تنازی، در حرکت باشد آنک آب روان ندارد، کرد حرکت یافت عشق سر پراندازی. دوم موردش اینه که من شک دارم که با فضا گشایی میتونم مشکلم رو حل کنم و این بیت رو من بخونم و مدام بیت های دیگر رو بخونم که به خودم یادآوری کنم که کنم کار اصلی من فقط فضا گشاییه. و تو را شکی و ریبی رهبند، تاجران انبیا را کن سند. من برای حل مشکل و خوب شدن حالم فضاگشایی را انتخاب میکنم، نه برای دیدن روی زندگی و اینکه زندگی چه ایدهی برای من دارد. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. چهارمین مورد اینه که فرسادی هایم را معتبرتر از فضاگشایی میدونم. تا مثبت بیندن در لامکان، هرزه داند جهد و اکتاب و دکان. پنجمین موردم که من میدانم های من بسیار است و نمیتوانم بگویم نمیدانم. خدایا تو میدانی، من به زندگی اعتماد ندارم. و بیتی که تکرار باید بکنم اینه که چون ملائکو لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علم تنا. مورد ششم این که میترسم با فضا گشایی کنترل امور از دستم خارج بشه. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکرست و دام. این که من باید مدام بخورم یادآوری کنم که من زیر نظر و اراده خداوند هستم، نه خداوند زیر نظر و اراده من. و همین بیت های اعتماد به زندگی رو برای خودم بخونم. و مورد هفتم که خودم با لایق اون آرامش واقعی که بعد از فضا گشایی میاد، اون شادی بی سبب خودم رو لایق نمیدونم. با چون این ناقابلی یا دوری، اخشد این گوره مرا انگوری. مورد هشتم هم که فکر میکنم همه جا نباید من فضا رو باز کنم، فقط قسمت های سخت و دردناک زندگی باید فضا گشایی رو انجام بدم. که اینم بیت مولانا هست که میگه حکم هر گسترد بهر ما بساز که بگویید از طریق این بساز. و همه جا من باید فضا رو باز کنم، من اینکه یه قسمت هایی از زندگی. به وقتی باید شهبازی خور شدم تموم شد نشتی.
خیلی خوب بود نگاه کنم. والا حلم نشدین، خیلی هم خوب بود. بله خیلی زیبا بود، آفرین. خب شما البته گفتین درمانشو در هر کدوم از این موارد، خب حتما بیتهایی دارین دیگه، خوندینم. جز شما مثلا میگی من به خداوند توکل ندارم، اینا در خودتون کشف کردین. خب چند تا بیت توکل و اعتماد به فضای گشوده شده را در خودتون میخونید و کار میکنید. من منظورم اینه کسایی که انشا مینویسن فقط انشا رو ننویسن، برگردن به هر موردی بگن که من اینو چجوری میخوام درست کنم. و کار شما درست بود، چند تا بیت رو پیدا کنم و وقتی اون موارد پیش میاد اونا رو بخونم. اصلا ما حق نداریم که منقبض بشیم، ما همیشه باید منبسط بشیم. درسته؟ این بیت هم که خوندین دوباره بخونین، حکم حق گسترد رو بخونین.
حکم حق گسترد بهر ما بساز که بگویید از طریق انبساط.
و اون بیت ها رو هم بخونین که میگه دائما منو ببینید، حق نداریم به غیر از من چیزی دیگه ببینید. حیث ما کنتم
فولو و چکم نحوه و هاز الذی لم ینهکم گرچه دوری دور می جنبان تو دم حیث ما کنتم فولو و چکم.
آره بقیهش هم بلدین؟ بقیه شعراشو؟
نه بقیهش بلدین
بلد نیستین.
مصطفی دارم گرفتن ولی بلد نیست، حفظش نیستن.
آقا مصطفی بلده؟
بله.
آره گرچه دوری دور می جنبان تو دم حیث ما کنتم فولو وجهکم. گرچه از من دوری ولی میگه از دور تا اونجا که میتونی فضاگشایی کن، به من علامت بده که از جنس منی. مولانا میگه شما در مقابل زندگی در درسته که دور و دور و دور هستی، ولی تا اونجا که میتونی فضاگشایی کن و یه علامتی به خداوند بده که من از ولو کوچولو که من از جنس تو هستم. حیث ما کنتم فولو بچکم. بله گرچه دوری دور می جنبان تو دوم، این آیه هست، قسمتی از آیه هست. حیث ما کنتم فولو بچکم یعنی شما همیشه باید منو ببینید. خلاصه اش اینه، منو بیارین مرکزتون. پس غیر از من که جسم هاست، اون چیزی ذهنشون میده نیارین دنبالش. هست اگر خر به گل بیفته چیکار میکنه؟ یادتون اومد چون خری در گل فتد از گام تیز، از گام تیز دم به دم جنبد برای عزم خیز. یادتون اومد یا حفظ نیستین؟
نه من حفظ
نیستین. خیلی خوب. جای را هموار نکند بحر باش، داندان داندو که نیست آن جای ماش. درسته؟ حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحل ها بر نجست. در وحل تعویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی از آن دل برکنی. بله چه روا باشد مرا، چین روا باشد مرا، من مسترم. حق نگیرد عاجزی را از کرم. بعدش هم مرجان خانم یه پید اضافه یادن گفتن ای کف دار کور، تو را نگرفته، تو را گرفته، متوجه نیستی. بله میگه که خلاصه شخص میفته تو گل همانیدگی ها، میگه اگه خر بیفته تو گل دم به دم میجنبه که از اینجا بیاد بیرون، و اونجا رو درست نمیکنه که ما اینجا میخوایم زندگی کنیم تو گل. ولی ما تو گل همانیدگی ها و دردها افتادیم و حس ما از تشخیص ما از تشخیص خر کمتره، که اینجا زندگی رو درست کردیم و در اینجا زندگی میکنیم توی گل. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو، مرکز تو، تو از این وحل ها، وحل یعنی گل ها، بر نجست. در وحل تحویل رخصت میکنی، یعنی توی گل همانیدگی ها و دردها هی ما دنبال بهانه میگردیم که بیشتر بمونیم. آقا اجازه بده، حالا بعدن، الان که نیست، الان 20 سالمه، در 30 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی، بابا 40 سالگی که وقت، 50 سالگی، هی میگیم عقب عقب عقب، بعدن اجازه بده حالا وضع ما درست کنم با من ذهنی تو گل، بعدن میام از گل در میام بیرون. در وحل تحویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی از آن دل برکنی، نمیخوای دل برکنی. و با حالت همینه، اون بیت یاد گرفتین که خداوند که من عاجزم مسترم دیگه، مسترم. آقای صادق گفته مفتی ضرورت تو هستی، چون جا مرغ میگه من مسترم، چاره ندارم. چین روا ما میگیم چی؟ خدایا این رواز بر ما، من استرار دارم، بر بیچارم، بدبختم. تو چه بیچاره مثل منو تو گل بیچاره شده نمیگیری که؟ نه، میگیره، تو را میگیره، گرفتدت چه اینطوری در گل موندی نمیای بیرون. بله، چین روا باشد مرا من مسترم. ما میگیم حق نگیرد عاجزی را از کرم. خداوند عاجزی را که مثل من بیچارم دیگه بیشتر از این که نمیگیره، نه بیشتر از اینم میگیره. خیلی خوب، خانم نگارم قطع شدن، بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید. الناز خانم، خواهش میکنم بفرمایید. شما خوبین؟
عالی استاد، لطف شما.
انشا میخواییم بخونی؟
والا اون انشایی که رفتش من همون درگاه فرمودیت نوشتم، منطقه هر روز افتیت میشه، هر روز یعنی یه موردهایی دیگه داشت اضافه میشه، به نقطه پایان نمیرسه.
حالا چند تا مهماشو برای ما بخونید یا نمیخواین انشا بخونید اصلا؟
اونا امر فرمودید حتما
نه نه، خواهش میکنم، برای هر چی زنگ زدید بخونید.
من آماده ندارم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بفرمایید پیغامتون.
یه پیغام دیگه دارم، اونا حتما تو جمعه میخونم.
بله بله،
با اجازه.
خواهش میکنم.
چون بخواهد چیزی را بیافریند، فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود. قرآن کریم سوره یاسین آیه 82. زندگی با قانونی بسیار ساده ولی بسیار قدرتمند کار میکند. کن فیکون، باش پس میشود. یعنی ما که امتداد زندگی و خداوند هستیم، برای تغییر هوشیاری خودمان و برای ایجاد هر تغییری در درون خودمان، فقط کافی است بگویی باش و همان لحظه می شود. یا به عبارت دقیق تر می گویی باش و می گویی که همان لحظه هست. این تبدیل ها و تغییر ها در ما هست و ما با اراده خودمان به آن فقط زنده می شویم. دم او جان دهدت، روز نفخته بپذیر. کار او کن فیکون است، نه موقوف فلل. بپذیر که هر حالتی که ما بخواهیم باشیم را اراده می کنیم و زندگی به آن می دمد و زنده می شود در ما. او می گوید بشو پس می شود، بی هیچ سبب و عامل بیرونی. چون به وعده دل شده چون نقد بر از کن فیکون نقد تو نقد است کنی موش به میاد مده ای انسان زنده دل اگر میخواهی جنس هوشیاری از تبدیل بشود و از حالت مقاومت و انقباض به حالت فرد رو گشایی تبدیل بشوی اگر میخواهی یک سری عادات رو در خودت تغییر بدهی و در بیرونت هم سازندگی ایجاد کنی دیگر سوال ذهنی چون و چرا و سبب ها در زمان مجازی رو کنار بگذار به وعده های ذهنی که تبدیل تبدیل به آینده موکول می کنند گوش نکن و همین لحظه با قانون کنفرکون نقدن تغییر و تبدیلت را دریافت کن آن تحول ارزشمند که تو می خواهی همین فقط باید اونم بگویی باش تا ببینی که هست کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم زندگی میگوید من بی علت و مستقیم کار میکنم من با سون میآفرینم نه از طریق علت هایی که ذهن نشان میدهد ولی تو دچار دیدن از طریق سبب ها شده ای و این را درک نمی کنی آفرینندگی من نه به مقدمه نیاز دارد نه به شرایط خاص نه به اجازه کسی زمور و مار خرید از امیر کنفیکون به پوش خلعت نیری جزای معموری پس زندگی به مفرمان مستقی ما که امتداد خودش هستیم در ما کار می کند من همین حالا می توانم به خودم بگویم آرام باش شاد باش خودت را دوست داشته باش روی خودت متمرکز باش پایداری داشته باش پر تلاش باش پر انرژی باش صبور باش شاکر باش بخشنده باش روانی بین باش روادار باش بی‌نیاز باش آزاده باش رها باش رها از هر عادت و اعتیاد برای ترک هر اعتیاد و رهایی فقط اراده کن رها باشی همین لحظه آن حالت درونت رخ می دهد چون این قانون هستی است فقط کافی است یک مانع را کنار بزنی تا هزاران مانعی که ساختگی است کنار برود همان باور ذهن که می گوید نه اراده کافی نیست سبب و شرایط و قابلیت لازم است چاره آن دل عطای مبدلی است داده او را قابلیت شرط نیست قابلی در شرط فعل حق بودی هیچ معدومی به هستی نامدی زندگی خودش از زبان جناب مولانا میگوید چاره ما انسان ها فقط این است که دست به آفرینندگی بزنیم آفرینندگی جنس اصلی ما است به هیچ شرط دیگری احتیاج ندارد زندگی با قدرت آفرینش همه چیز را از عدم آفریده عدم که چیزی نبوده که وضع و قابلیت خاصی داشته باشد پس حالا هم میتواند ما را در هر وضعی که هستیم به وضعیت دیگری تغییر بدهد و حتی جنس هوشیاری ما را تبدیل کند
خب بخونید تمام بشه بله بخونید خواهش مونم
با اجازه برخ
بله خواهش مونم
خدا نوپدیدارنده آسمان ها و زمین است و چون خواهد که کاری صورت گیرد تنها گوید موجود شو و فلحال موجود شود قرآن کریم سوره بقره آیه 112 از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم ما با قدرت آفرینندگی زندگی از هوشیاری پایین‌تر به هوشیاری بالاتر خودمان را تبدیل می‌کنیم از امکانات کمتر به امکانات بیشتر خودمان را تغییر می‌دهیم همچنان که عدم به جهان ماده درآمد و ماده بیجان به گیاه و گیاه به حیوان و حیوان به آدم تبدیل شد و حالا ما به صرف انسان بودن در هر حالتی که باشیم در همین دم می توانیم اراده کنیم که فضا را باز کنیم و صفات ایزدی را از خود بیان کنیم در هر وضعیتی که هستیم همین حالا میتوانیم اراده کنیم به آرامش، امنیت، شادی، قدرت عمل، عقل و آفرینندگی خدایی زنده بشویم. هیچ عامل بازدارنده‌ای در برابر این تبدیل لحظه‌ای ما وجود ندارد جز باور ذهنی خودمان که میگوید نمیتوانم، نمیشود. پس برابر ناله‌های کاهلی و از روی جبر ذهن فقط سکوت کن که همین سکوت هم روی تغییر تو اثر دارد، اثر دارد. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، و از این بیخبری رنج مبر، هیچ مگو. اگر هنوز به گنج آفرینندگی و تبدیل و تغییر لحظه خودت ایمان نداری، حداقل مخالفت نکن. هیچ مگو، اصلا سخن از جبر و کاهلی نگو. برابر اراده آفرینش و تغییر و تبدیل اصلا ذهن را به اعتراض راه نده، یا حداقل اعتراض ذهنیت را جدی نگیر. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض، از شتاب او و فرش اجتهاد غلغل و تشویش در ترمت ستاد. من شتابیدم بر تو بهر آن، تا بگویم که ندارم آن توان. آن صدایی که وقتی تصمیم به تغییر میگیریم ناگهان در درون من بالا میآید، با شتاب، با ترس، با هزار دلیل و بهانه تراشی، در واقع صدای عادتهای قدیمی است، صدای شرطی شدگی های کهنه که در برابر اراده تغییر به مقاومت افتاده، مثل دلقکی که فقط بلد است با سر و صدا ذهن را شروع کند تا ما را از اراده من منصرف کنند. اما تمام این نمایش مسخره در آخر به یک جمله میرسد: نمیتوانم. و این نمیتوانم در حقیقت یعنی میتوانم اما نمیخواهم. من به شخص مدت‌های زیادی همین دغدغه‌سازی را در میآوردم و منتظر بودم تا شرایط بیرونی تغییر مهیا بشود. منتظر واسطه بودم، منتظر کسب قابلیت بودم، تا بعد از فوت امکانات زیادی به پای تازیدن با اسب استدلال و فلسفه بافی و کتک خوردنهای زیاد اقرار کردم که موضوع نمیتوانم نیست، نمیخواهم است. موضوع شرط قابلیت نیست، اراده کنفرکون است. ولی انشالله دیگر متوجه شدم که فقط کافی است همین حالا فضا را باز کنم و هر تغییری که در درون خودم میخواهم ایجاد کنم را اراده کنم و بگویم باش تا بشود انشاءالله. بیا بیا که همکنون به لطف کن تیکون، بهش در بگشاید غیر ممنون است. حتی برای آفرینش ساختارهای سازنده و نیک در بیرون و رسیدن به هدفهای همراستا با منظور اصلی هم فقط کافیست با فضاگشایی پیوسته دم به دم آن تغییر درونی که مرا به هدفم میرساند را شناسایی کرده و خودم را با آن تغییرات هماهنگ کنم تا به هدفم برسم انشاءالله. هر قدم بر وی نهد از لامکان، آنگه او ساکن شود از کنفکان. و سلام استاد، ببخشید خیلی سوزانی شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، با تون خداحافظی میکنم. عالی،
خدا نگهدار.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر.
ممنونم، بفرمایید. شما
از سلامت باشید. من لیلا هستم، از شیراز دارم تماس میگیرم خدمتتون. یه متنی آماده کردم به نام همون شفاعت، برگرفته از اون برنامه 1027.
بفرمایید.
سلامت باشید. آیه 18 سوره یونس، خداوند می‌فرماید: آنها غیر از خدا چیزهایی می‌پرستیدن که نه سودی و نه زیانی برای آنها داشت و می گفتن آنها شفیعان ما نزد خدا هستند. در بسیاری از متون دینی شفاعت به عنوان پدیده سطحی و نوعی میانجیگری میان انسان و خداوند معرفی شده. در واقع گفتن شفاعت دریچه ایست که دیگران برایت باز می کنن و بدون هیچ تلاشی تو را به ساحل امن می رسانن. اما حقیقت شفاعت فراتر از این تصورات سطحی و گذرا. شفاعت حقیقی مسئولیت پذیری و بازنگری در رفتار به شکلی عمیق و پایدار است. چکیده از تجربیات خودم اینجا بیان می کنم. علی‌رغم عبادت‌های ظاهری و باورهای خشک و جامدی که به ارث برده بودم، همیشه سوالات زیادی در رابطه با اعمال مذهبی در ذهن با خودم حمل می‌کردم و به همه این اعمال شک داشتم. احساس می‌کردم بعضی از این اعمال درست نیستند، سر جای خودشان نیست و یکی از اینها همان شفاعت بود. رفتن به مکانهای مذهبی یا دیدن انسانهای مقدس و شفاعت گرفتن از آنها. خودم یه سری مطالعات انجام دادم در زمینه عرفان، فلسفه، قرآن، یه خوره روانشناسی و نتیجه کارم این شد که نهایتاً با استناد به آیات قرآن متوجه شدم که شفاعت یا رفتن به این مکانها یا با ارتباط داشتن با انسانهای مقدس اینطور نیست که ما شفاعت از آنها بخواهیم. همینطور که آیه 4 سوره سجده می‌فرماید برای تان غیر از او هیچ یاور و شفاعت کننده ای نیست. آیه 254 سوره بقره می‌فرماید روزی که معامله و دوستی و شفاعت در آن نیست. این دو آیه کلن شفاعت رو نفی می‌کنه. آیه 18 غافر می‌فرماید برای ستمکاران دوستدار و شفیعی نیست. این آیه شرایط شفاعت را می‌گوید. و اما برنامه 1027 نه فدایی می‌ستاند، نه زری، نه شفاعت میرسد از سروری، نه رشوه میگیرد، نه جواهرات و نه شفاعت آدمی مثل مولانا. با استفاده از توضیحات استاد شهبازی عزیز، شفاعت یعنی آدمی کردار و منش این بزرگانی همچون مولانا را آموخته باشد. شفاعت یعنی یک راه درست و ایمنی مثل راه مولانا را انتخاب کنی، ابیات شفابخش او را بخوانی، با پرهیز و فضاگشایی اشکالات را شناسایی و برطرف کنی تا اینکه بتوانی شمع حضور را روشن کنی. شفاعت یعنی زنده شدن به خدا، یعنی از جنس زندگی شدن و زندگی را در دیگران به ارتعاش درآوردن. شفاعت حقیقی یک فرایند درونی است، نوری که در درون خود می‌درخشد، حرکت به سوی تکامل فردی و معنوی که در عمق وجود تو نهفته است، نه به واسطه دیگران. شفاعت یعنی به دوش کشیدن مسئولیت فردی برای رشد معنوی، نه به معنای انتقال مسئولیت ها به دیگری، نه به معنای عصایی برای تکیه زدن به دیگران. در واقع شفاعت یک جهاد درونی و تلاش خود فرد برای رشد معنوی است. یعنی این که اگر انسانی در فکر اصلاح خود نباشد، هیچ شفاعتی نمیتواند او را از عواقب اعمالش مسئول نگه دارد. بنابراین اگر با اجتهاد گر، با استفاده از آموزه‌های مولانا و بزرگان در مورد خودسازی قدم برداریم، شایستگی دریافت شفاعت را از درگاه خداوند داریم. پس به جای اتکا به وساطت‌های پولی و دعاهای بی اثر، به خودسازی و اصلاح نفس خود بپردازیم تا مشغول شفاعت الهی قرار گیریم. انشاءالله. همین آقای شهبازی، تمام شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. بله،
خواهش میکنم.
چیز مهمی را شما دارین میگین، ولی ب... به هر صورت دو تا عامل است در اینجا، یکی اون کسی که شفاعت ازش میاد، شافع. مولانا میگه شافع، زان محمد شافع هر داغ بود چه ز جز شه. حالا بعضی نسخه ها حقه، مثل که چشم او مازاق بود. میگه حضرت رسول به این علت شافع همه داغ ها بود، یعنی هر همانیدگی بود، هر همانیدگی میتونست شفاعت بگیره، برای اینکه هیچ موقع مرکزش جسم نبود، چشم او. همین یه بیت نشون میده که کسی که ارتعاش به الست میکنه، فضا رو باز میکنه، این خود شافع است. یعنی اثر زنده کنندگی میذاره، به هر کسی میرسه. منتها یه ایده اینقدر به خودشون مشغولند و به من ذهنی مشغولند که این ارتعاش رو نمیگیرند. حالا برگردیم اون یکی فرد که میخواد شفاعت بگیره. شما نمیتونیم من ذهنی رو فعال نگه داریم، پر از درد باشیم، بریم به یه کسی پول بدیم، بگیم دعا کن یا منو شفاعت کن. اینطوری نیست که بگیم با این $1,000 بگیر، شما که با خداوند در تماسی، بهش بگو ما رو ببخشه، یه ذره کمک کنه. اینا چیزهای من درآورده و خرافاتی من ذهنی است. کسی که میخواد شفاعت رو بگیره به قول شما، باید اونم فضاگشا باشه. همین بیتی که الان داشتیم میگفتیم، گفت گرچه دوری دور می جنبان تو دوم. دوم یعنی ذهنتو، ذهنتو ولو اینکه کوچولو یه ذره به حرکت در بیاره، بر حسب حضور، یعنی یه ذره فضاگشایی کن، مواظب خودت باش، پرهیز کن. تمام اون حرفایی که شما زدین درسته کاملا، ولی این یکی خیلی غلطه که مردم اکثریت این راه رو میرن. در من ذهنی بابا هر کاری که دل ما میخواد میکنیم، آخر سر $10,000 میدیم به یکی، شفاعت میکنه تا میشه میره دیگه. این یعنی چی اصلا بابا؟ زنده شدن به این زندگی در این لحظه است. تو باید کوشش کنی، هزار جور پرهیز کنی، خودت کار کنی، فضا باز کنی، بدونی من ذهنی چه ترفندهایی داره، تا یه کسی که انرژی میفرسته اونم نمیره با خدا صحبت کنه، الان با او زنده است. درسته؟ اینطوریه. بله، ولی اشتباه گرفتیم دیگه. اینم یکی از اون اشتباهات دیگه. این اشتباه نیست، خرافاته، چه به یکی پول بدیم خرافاته. چه او دیگه نزدیک خداست شفاعت کنه. بعضی موقع اونم میگیره، میگه باشه من دعا میکنم. پول شما هدر رفته و دعای شما برای کسی که پر از درده، مرکزش همانیده هست، هر لحظه به خودش لطمه میزنه. درست میزنه که یه نفر میگه من هر لحظه دارم خودم رو خراب میکنم، به خودم ضرر میزنم، اما شما از خدا بخواهید که من این کار نکنم. خب اولین قدمش اینه که تو خودت این کار نکنی.
بله دقیقا.
ما میگیم من تمام ضررها رو به خودم میزنم، اما شما میشه از خدا بخواهید که یک چیکاری بکنه من ضرر نزنم. و اینقدر میدونی که نباید ضرر بزنی، آگاه بشو که چجوری ضرر میزنی، ضرر نزنی. در ما اینو میدونیم که ما توانایی انتخاب داریم. اگر بر حسب تقاضای من ذهنی و نیازهای روانشناختی من ذهنی عمل کنیم، ما بر حسب من ذهنی عمل کردیم، تو جبر من ذهنی هستیم، ما خودمون رو خراب خواهیم کرد، خروب میشیم. نمیشه شما فضا رو باز نکنیم، فضا رو ببندیم، خروب باشیم، به خودت لطمه بزنی، بعد تصور کنی خدا به من رحم میکنه و یه کاری میکنه. خلاصه نه، ما توانایی انتخابمون رو در این لحظه باید به کار ببریم. هر کسی که انتخابش رو در این لحظه به کار نمیبره، اختیارش رو به کار نمیبره، داره به زندگی میگه که من به حساب نمیام، که من انسان نیستم. انسان به تعریف اگر باید خداوند به شما میگه باید در این لحظه توانایی انتخابتو به کار بندازی. اگر به کار نیندازی انسان نیستی، هستن حیوان هستی دیگه. من اصلا کاری نمیتونم بکنم. شما با انتخاب خودت من ذهنی رو انتخاب نمی کنی، فضا گشایی می کنی، منم با غذا و کنفکان به تو کمک می کنم. تمام شد رب. تو با انتخاب، یا میگی من تو جبرم، اصلا انتخاب ندارم. نه، تو انتخاب داری، چون به اقتضای نیازهای روانشناختی و حکم من ذهنی میری، اختیار تو تفویض میکنی به دیو، به من ذهنی. اختیار تو میتونی همین الان به دست بیاری، به دست بگیری، بگی من ولو نمیتونم یه ذره گرچه دوری دور میجنبان تو دوم حیث ما کنتم فولو بچکم. درسته که دورم، نه ناامید میشم، اول دوم ممکنه هزار بار امتحان کنم فضا رو نتونم باز کنم، ولی میدونم که با ذهنم نباید فضا باز کنم، با سبب سازی فضا باز نمیشه. با من ذهنی باید پرهیز کنم، هر کاری که از دستم برمیاد بکنم، گرچه وصالش نه به کوشش دهند آنقدر ای دل که توانی بکوش. شما از شیراز زنگ میزنید دیگه نه؟
بله من از شیراز تماس میگیرم.
خب دیگه بس این شعر حافظ رو شما هم بخونید دیگه. گرچه وصالش نه به کوشش دهند آنقدر یا هر قدر
خوندم ولی حفظم نیست الان.
یعنی هر چقدر از دستت میاد کوشش کن، ولی بدون که به کوشش من ذهنی تو نمیدن وصالش رو. با کوشش با کوشش ذهن و من ذهنی بهش نمیرسی، ولی حتی اکثر سعی تو بکن. حالا باید ببینی چه سعی هایی بکنی. ممنونم خانم، عالی بود.
خواهش میکنم، سلامت باشی. از توضیحاتتون استفاده کردیم. همطور استاد آیه همون 18 غافر هم میفرماید، یعنی شرایطو که داره میگه، میگه برای ستمکاران دوستدار و شفیعی نیست. یعنی اینطوری نیست که شما هر کاری دلت بخواد انجام بدی، بعد به قولن برید یه پولی بخوای به کسی بگی بدی که تو رو شفاعت کنه نزد خداوند گناه تو ببخشه. این حرفا نیست. آره
اون مطلبم
شد که ما با برنامه شما بیشتر این موضوع رو متوجه شدم و اون شکیاتی که داشتم خیلی برنامه شما که عمیق بود و من تونستم که واقعا بدونم که اون چیزایی که شک داشتم درست بوده، واقعا درست بوده اونا.
لطف داریم. قبل از این
خدا رو شکر که با شما آشنا شدیم با برنامه شما. و یه چیزی که من دارم نگاه میکنم استاد، ای که مثلا کسانی که میبینم مثلا میرن برای شفاعت و اینا، میبینم خب اینا مثلا خیلی به قولن سست و تنبل هم هستن، اصلا مثل این که مثلا من حوصله یه کاری رو اصلا ندارم، اصلا حوصله نداره روی خودش کار کنه. یعنی یه جا نشسته انگاری یکی یه جا بشینه، یکی یه غذایی مثلا بهش بده اینو آماده بخوره، یه همچی چیزی. آره متاسفانه اکثرا من میبینم تو اطراف خودم، جایی که میرم و اینا خیلی دقت میکنم، میبینم اکثرا اینطوری هستن دیگه. اینا شفاعت میرن میخوان، حاضر نیستن زحمت بکشن،
قانون جبران رو زیر پا میذارن و فکر میکنم بدون کار رو خود با یه من ذهنی خروب کامل میتونن به یکی پول بدن، اونم با تلفن بزنه به خداوند بگه که این به ما پول داده، لطفاً اینو درست کنید. اونم که خب به حرف آدمای خودش گوش میکنه. و این قضیه خرافات مثل مکان پرستی، زمان پرستی هم از اینه. بابا نگران نباش، میریم سال دیگه میریم قبر مولانا رو زیارت میکنیم، خودش درست میکنه، یه جوری درست میکنه. بله. یه جوری درست میکنه. چه جوری درست میکنه آقا؟ بله. خانم این حرفات چیه؟ شما یه قبل از این آیه 254 بقره یه آیه دیگه خوندید، اون شمارش چی بود و یه بار دیگه میشونو بخونید؟
من آیه 4 سوره سجده رو خوندم و 254 سوره بقره رو
قبل از همین قبل. بله 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 بفرمایید. بله.
یه آیه هم آیه 18 سوره یونس رو خوندم.
نه درست بلافاصله قبل از این 254 بود.
254 سوره بقره میفرماید.
نه 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 اینو نمیگم، قبل از این بود، قبل از اینو.
قبل از این آیه 4 سوره سجده میفرماید برایتان غیر از او هیچ یاور و شفاعت کننده ای نیست.
آفرین. تمام شد رفت. یعنی غیر از خداوند شفاعت کننده ای نیست و اون کسی هم که اگر محمد شافی هر داغ بود برای اینکه به او زنده بود.
بله.
هر کسی که فضا را گشوده به زندگی ارتعاش میکنه و از جنس اونه، این یک انرژی زنده کننده ساطع میکنه. از پهلوی هر کی هم رد میشه از طریق قرین. قرین.
بله.
اون شخص
بله
زنده میشه. جریان کاتب وحی هم همین بود دیگه. کاتب وحی پهلوی پیغمبر می نشست، بعد نور پیغمبر به اون می تابید و هرچی که می اومد به دل پیغمبر، به دل اونم می رفت. قبل از این که پیغمبر بگه اونم اون چیزها رو می فهمید. بعد یه دفعه امر مشتبه شد که به منم وحی می شه، در حالی که من ذهنی داشت. پس معلوم می شه از همین بیتا، من ذهنی پهلوی آدم حاضر بشینه یه چیزهایی دریافت میکنه، ولی باید بدونه که نور از همسایه تافته. اون داستان باید ما خیلی خوب بخونیم ببینیم که چه خصوصیات ما شبیه کاتب وحیه. چه و یه دفعه نگیم که درست شدیم ما. مخصوصا این شعرهای مولانا رو میخونیم و حالمون خوب میشه، فضا باز میشه، میتونیم از خیلی چیزا پرهیز کنیم، در یه فضای امن قرار میگیریم، کسی به ما نمیتونه آسیب بزنه و کار رو پیش میبریم. یه دفعه من ذهنی حمله میکنه، میگه اینا مال خودته، تو هم میتونی. بعد میذاریم کنار دیگه، بابا ما میتونیم دیگه، برای چی دیگه مولانا بخونیم. بله اینجاست که بلا سرمون میاد، متوقف میشیم. نذارین این فن رو بزنه من ذهنی به مردم. باید آگاه باشن فنهایی که کاتب وحی به خودش زد و بیچاره شد، بعد ناموسش اومد بالا، فهمید پشیمون شد، ولی ناموسش نمیزد بره پیش حضرت رسول بگه با من یه کار اشتباهی کردم، حالا ببخشید دوباره بیام اینا رو بنویسم پیش شما باشم. اونم نتونست بکنه، ما هم نمیتونیم بکنیم. وقتی ادعا کردیم که میدونیم یا من قطب شدم، دوباره بریم به چسبیم به مولانا و بگیم نمیدونم، این دیگه ناموس نمیذاره. برای اینکه هزار نفر میگن تو میدونی، بابا تو رهبر ما هستی، تو اصلا نمیدونی چی هستی. ما باور میکنیم هر چی که جمع میگه. وقتی توجه کنید این موضوعات کوچولوه ولی خیلی مهمه. وقتی من ذهنی هستیم احتیاج به جمع داریم که به ما بگن ما دوست داشتنی هستیم، اون موقع میفهمیم که ما دوست داشتنی هستیم. چرا اینقدر روی مردم کار میکنیم؟ برای اینکه ما خودمون رو دوست نداریم. میخوایم مردم رو متقاعد کنیم که آی مردم بگیم من آدم دوست داشتنی هستم، تا با قانون جمع، با برهان جمع میگه خب هزار نفر میگن من دوست داشتنی هستم، پس من دوست داشتنی هستم. آیا این تو ذهن باز هم من خودم رو دوست نخواهم داشت؟ اصلا نفس خود این عمل یعنی این که من از جنس حضور نیستم، به تایید هزار نفر احتیاج دارم. بعد دوباره میگیم آقا شما هزار نفر بگیم من عاقل هستم، خردمند هستم، از جنس الست هستم. وقتی اونا میگن شما از جنس الست هستین، شما از جنس خدا هستین، اصلا شما یه چیز عجیب و غریبی هستین، ما باور میکنیم. این ناموس میاد بالا، پندار کمال. دیگه نمیتونیم برگردیم پیش مولانا بگیم بابا ما بلد نیستیم به خدا، هیچی نیستم من. از اینجا نمیتونیم دیگه، بیچاره میشیم. کاتب وحی هم اینطوری شد. باشه، ممنونم خانم، عالی بود، ببخشید.
سلامت باشید، ممنونم از زحمات شما، خیلی زحمت کشیدید. سالم باشید، در پناه خدا.
ممنونم، خدا حافظ شما. بله این تلفن یک کمی طولانی شد، ببخشید، ولی مطالب خوبی گفته شد. بله اگه کسی انشاشو میخواد بخونه زنگ بزنه. بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
شهبازی
خیلی خوب، بله در خدمت شما. مگه میشه آدم بد باشه؟ بله بفرمایید.
الهی زنده هستی. من سودابه هستم از اندیشه. یه متنی در رابطه با انسانی که فهمیده بودی آماده کردم، گفتم خدمت رو نرس کنم با بینندگان محترم به شیز دارم. با سلام و احوالپرسی از شما و همکارانتان و بینندگان عزیز و اعضای گنج حضور، فهمیده بودید که انشایی بنویسید که چه الگوهای ذهنی را فعال میکند که من رو به ذهن میبره و فضاگشایی نمیتونم بکنم. مورد اول من ناامیدیه. این در مورد خصوص ناامیدیه که من همیشه عجله دارم که در انجام امورات خودم سریع نتیجه گرفته و به مراد برسم و بیشتر وقتا ناامید میشم، ولی خوشبختانه همسرم منو به فضاگشایی دعوت میکنه و میگه عجله نکن، عجله کار شیطانه، کمی صبر کن. و حتی در بعضی مواقع در بیمراد کردن من همکاری میکنه که شاید من دلخور میشدم، ولی بعد از گذشت اندک زمانی با فضاگشایی و فکر کردن به این مسئله که باید از ریشه تسلیم بودن و صبر و پرهیز عمل کنم، خدا رو شکر میکنم که همسرم کنارم که در بیمراد کردن من نقشی بسیار بزرگ داشته و دیگر از اون ناراحت نمیشم، بلکه از اون تشکر کرده و مسئله رو رها میکنم و ناامید نمیشم و به رحمت خدا امیدوارم. دفتر ششم بیت 19-15 حضرت مولانا میفرمایند ورکش از آن دیر خان زنها تو ورد خود کن دم بدم لا تر نتو. به هوش باش اگر دیر به مقصودت رسیدی هرگز ناامید نشو و آیه از رحمت خدا ناامید نشوید را ورد زبان خود کن. همطور در قرآن مجید سوره زمر آیه 53 می فرماید بگو ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده اید از رحمت خدا مایوس نشوید، زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد و اوست آمرزنده و مهربان. ولی باید گفت از مرحله ذهنی رسیدن به مراد تا درک بیمرادی و تسلیم شدن و صبوری کردن و مراد نگرفتن درد بسیاری باید کشید و کشیدن این درد بسیارانه تشخیص همانیدگی ها و انداختن اون همراه با درده، ولی یاد گرفتم که در هنگام درد کشیدن به خود بگویم که در انتها رحمت خدا شامل حال تو هم میشه و اگر زنده به خدا نمیشی حداقل همانیدگی‌هات رو تشخیص داده و میاندازی. دفتر سوم آیات 29-31 انبیا گفتن که ناامیدی بد است، فضل رحمت‌های باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراک این رحمت زنید. ای بسا کارا که اول صبر گشت، بعد از آن بکشد شد سختی گذشت. این جفا در راه عشق است و جفا بر من اصلی نیست، بلکه اون جفا و رنج بر اوصاف بد منه و بد من وارد شده که در وجود من، یعنی عشق حقیقی میخواد این صفات ناپسند رو از وجود من دور کنه. دفتر سوم بیت 41 آن جفا با تو نباشد ای پسر، بلکه با وصف بدی اندر تو در. دفتر سوم بیت 42 برنمت چوبی که آن را مرد زد، برنمت آن را نزد، برگرد زد. برای مثال مردی که چوب بر نمد میکوبد در واقع نمیخواهد نمد را کتک بزند، بلکه قصد او تمیز کردن نمد از گرد و غبار است. یعنی در واقع دارد گرد و غبار را میزند نه نمد را. در غزل 400 حضرت مولانا میفرمایند چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، این همه اوصاف رسوا و معدنش آب و گل است. از هوا و شهوت جان آب و گل میسد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. این تعلل بحر ترکش دافعه صد علت است، چون بشد علت تو پس نقل منزل منزل است. مورد دیگر فضاگشایی، مورد دیگر این است که فضاگشایی هدف نمیتواند باشد و فضاگشایی به دست آوردنی نیست. در این لحظه چیزها همونطور که هستند هستند و نمیتوان آنها را تغییر داد. شما میگویید اسرار قضا و من میپذیرم و حتی استدلال هم نمی کنید. اگه استدلال کنید به ذهن میروید و دوباره من ذهنی در شما بالا میآید. شما با فعالیت ذهنی نمیتوانید فضاگشایی کنید. با عقل جزئی نمیتوان فضاگشایی کرد، باید با عقل کل فضاگشایی کرد. مورد دیگر تمرکز روی خود است. من باید چراغ خودم با خود روشن کنم و مسئول دیگران نیستم و باید حواسم روی خودم باشه نه دیگران و هر کس که گفت مرا نصیحت کن بگویم بلد نیستم. دفتر پنجم بیت 3196 تا کنی مرقی را هر بسنی خیش را بدخو خالی می کنی. هم تصمیم باید بگیرم و آن هم این است که با توکل به خدا با خود شرطی ببندم که تنها حواسم روی خودم باشد نه دیگری و مدام با فضاگشایی اجازه بدهم که خدا به درون قلب من پا بگذارد و پذیرای هر آنچه که او می خواهد باشد و این شرط را نشکنم، چرا که علت باقیست و درمان من محو زائل است. باز در غزل 400 حضرت مولانا فرمایند لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی و نه علت باقی و درمانت محو زائل است. و مثل این زاهدی نباشم که بدون توکل به خدا و گفتن انشاءالله نعز کردی که از گلابی هایی که روی زمین افتاده بخوره ملاقه. دفتر سوم بیت 1638 زیر سبب فرمود استثناء کنید یا خدا خواهد به پیمان برزنید. به همین جهت خداوند فرموده است در هر تصمیم انشاءالله بگوید و به عزم و عهد خود اضافه کنید و به پیامبر همه مؤمنان می آموزد که هر کاری را که موقوف بر مشیت الهی است انجام دهد. دفتر سوم بیت 1640 کل اسباب لا شأن جدی کل شأن ان مرادی لا یحید. در هر بامدادی کاری تازه داریم و هیچ کاری از حیطه مشیت من خارج نمی شود. سوره الرحمن آیه 29 هر کس که در آسمان ها و زمین است سائل درگاه اوست و او هر لحظه در کاری جدید است. در انتها باید بدانیم که خدا برای حاکم بودن وحدت مطلق خود هم طالب است و هم غالب است و دمان از روزی کسانی که من ذهنی دارند را در می آورد. دفتر ششم بیت 32-14 حضرت مولانا می فرمایند طالب است و غالب است آن کردگار تازه هستی ها اما. در سوره بقره آیه 117 خداوند می‌فرماید آفریننده آسمان ها و زمین است، چون اراده چیزی می‌کند می‌گوید موجود شو و آن چیز موجود می‌شود. و سلام.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی عالی. یه بار دیگه اسمتون رو بگید.
از اندیشه شهری.
خیلی خوب، ممنونم از شما، خداحافظی میکنم. لطف فرمایید. خداحافظ. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خدا افتاد.
ممنونم
آقای شهبازی عزیز.
خواهش میکنم.
بزرگمتی که با زحماتشون مردم جهان رو بیدار کردن و دلها رو زنده و باورم دلهای یخبده ما رو آب کردین.
اختیار داری خانم.
و نم کردین.
من که کاری نمیتونم بکنم، این حرف رو نزنید. مردم جهان ما کجا بیدار کردن؟
خب دیگه سرزن جهان اینو دارم نگاه میکنم.
شما لطف داری.
تو هر قسمت یک نفرم بیدار بشه به نظرم میتونه خیلی تاثیر بذاره رو خیلی.
حالا خانم من خودم رو بیدار کنم، بیدار نگه دارم، خدا رو شکر میکنم.
آقای جوابی نگیم داره خدا واقعا، یعنی ما همه اون حتی که زنگ بزنیم دیگه دارم من دارم میبینم به چشم خودم به اطرافیانی که تو این راه اومدن خیلی تغییر کردن، خیلی بیدار شدن.
خدا رو شکر اونا هستن، اونا خودشون خودشون رو بیدار میکنند. واقعا شما باید خودتون خودتون رو بیدار کنید. اشعارم مال شما و مولاناست، برنامه مال شماست. من فقط اینا رو روی صفحه می نویسم، یه خورده توضیح میدم و این
خب این
زهرمان
بودن شما
دیگه. ممنونم، خواهش میکنم.
خواستم بگم که عید دهنده قوت و تمکین و ثبات، خرق را زندگی صفاتی ده نجات. این به جای شهبازی من خیلی دوست دارم، چون هر لحظه دوست دارم اصلا اینو بخونم، چون از این با این بیت از این بی‌ثباتی رفت آمد به ذهن خارج بشم. این بیت خیلی تأثیر گذاره، البته با تکرار.
آفرین.
در این راه ثبات داشتن خیلی مهم و ضروریه. و این که جالبتر اینه که چطور ممکنه ابیاتی که از چند صد سال پیش انقدر جوابگو عمقی تمام خواستهای ما تو الان تو این دهر زندگی باشه. من احساس میکنم سطح درسته این که سطح زندگی ها تغییر کردش، ولی آفریدگاه آفریننده همه موجودات هست ثبات داره. ما انسان ها هم باید ثبات داشته باشیم.
آفرین.
داشتم در اینجا خیلی مهمه. من
خیلی یه چیزی که شاید من بتونم بگم که شاید در یه ذره موفق بودیم ما همهمون. حالا این ثبات همون تعهده که آدم بتونه اون یه بار دیگه این بیتو بخونید.
ای دهنده قوت و تمکین.
اینو به ای خواهش میدم قوت بخونید. قوت یعنی غذا، قوت یعنی نیرو. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات یا ثبات خلق را و بقیهش هم بخونید.
خلق را زین بی ثباتی
ده نجات.
این واقعا عالیه. آره. واقعا.
این بیتو اجازه بدید من یه ذره توضیح بدم اینو. این یه چیزی که ما یادمون رفته در من ذهنی تمکینه، تمکین از زندگی، ولی ما توانایی تمکین داریم. من ذهنی چموشه و بسیار واکنشگراست، ولی میگه که به ما تو قابلیت داده غذای اصلی رو تشخیص بدیم. قوت یعنی غذا و ما تشخیص میدیم در این لحظه و انتخاب میکنیم که این غذایی که در ذهن میخوریم که عمدتاً درد و خوشیهای همانیدگی هاست، این غذای اصلی ما نیست. قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست، این قوت حیوانیه. پس قوت غذای اصلی رو میگه ما میتونیم تشخیص بدیم. به ما هم با یه ذره فضاگشایی توانایی تمکین دادی، یعنی ما میتونیم ای زندگی، ای خداوند از تو تمکین کنیم. اینطوری نیست که نافرمان باشیم و واکنش نشون بدیم. و ما میتونیم ثابت باشیم، پایدار باشیم در این غذای خوب گرفتن و تمکین کردن از تو و پایداری داشته باشیم. که بله، الان میبینید ما 1028 برنامه براتون اجرا کردیم و پخش کردیم. شما هم باید اینطوری تعهد و ثبات داشته باشید. پس ثبات خیلی مهمه. یه عده‌ای ثبات ندارن، چهار روز برنامه رو نگاه میکنن بعد میگه میرن. امروز هم فهمیدیم ناامیدی بعضی موقع ها خیلی اثر میذاره. نامیدی را خدا گردن زده است. هیچ کس نباید نامید بشه. یعنی این بیت شما به علاوه بیت های نامیدی نشون میده که نباید کسی به خاطر نامیدی یا فنای من ذهنی این کار رو بذاره کنار. باید این راه رو بره. یعنی همه باید از من ذهنی خارج بشند و وسط کار نذارند. حالا شما بفرمایید. من میخواستم یه توضیحی به این بیت داده باشم. بفرمایید.
بله دقیقاً درسته آقای شهبازی، چون من هر وقت گفتم خارج میشم از این برنامه و میرم تو ذهن، واقعا احساس واقعا این یه دعای خواسته اینه که من از خداوند از تای دل میکنم این بیت رو میخونم و واقعا هم وقتی اینو تکرار میکنم جواب میگیرم. یعنی واقعا یه حس آرامش و این که از داخل ذهن دیگه نمیشم. به خاطر همین گفتم که اینو بگم. و اینکه مسئله ای بودش که من چون دو تا فرزند دارم، اونها یه وقتی توی تو مادرها رو میبینم وقتی که بچه دانش آموز دارن، خب بعضی خیلی سختگیری میکنن توی درس ها. نمیگم نباید باشه، هر باید باشه، ولی نه در اون حد. و احساس میکنم که یه ترس و ناامیدی مخصوصا خانواده هایی که نسبت فرزنداشون و یه مشکل کوچیک توی یه مسئله یا در درسشون پیش میاد، اینا یه ترس و ناامیدی نسبت به آینده بچه ها به سراغشون میاد که مثلا خیلی ناامید میشن و به بچه هاشون سختگیرتر میشن راجع به درس و اینا. و من همیشه تو ذهنم هست که حتی با معلم مثلا پسرم صحبت کردم، مثلا شاید خطش یه مقدار خوب نباشه و من زیاد مثلا باید زیاد روش کار کرد و اینا. گفتم خب این توانایش در این حده، ولی خب باش انجامش میدم. چون تو ذهنم همون لحظه به سراغ اومد تو فضاگوشه کردم و گفتم هیچ کس کامل نیست، نیمه لزومن نباید همه شغل دکتر مهندس یا حالا هر شغلی که ما معیار خوشبختی فرزندمون رو میگیریم اونا باشه، مهم انسان خوب بودن هستش. چون بچه ها مگه یاد بگیرن انسان خوبی باشن خودش آیندهشون درست میشه. و این بیتی که ترس و ناامیدی دان آواز قول میکشد گوش تا قهر سکوت. بعد دقیقا همینو به بچه هم میگم، میگم که درس بخونید، ولی من انسانیت رو بیشتر تو اولویت دارم. چون احساس میکنم هر چقدر که من اینا به درجات بالاتری برم، باز این چیز اولیه که احتیاج دارم آدم خوب بودنه، خوب موندنه، اون مهمتره، اون میتونه آیندهشون رو درست کنه. و اینکه هر موقعی که خودم حواسم پرت میشه به ذهن میدم این بیت شاهکار جناب مولانا رو میخونم که به من نگر منم مونس تو اندرگور. و این لحظه واقعا میگم خداوند وقتی خودش خواستار منه و به من میگه به من نگر، منتظر نگاه منه، جایی که مونس ما هستش در تنها ترین حالت انسان که حتی بدن و جسم ما رو همراهی نمی کنه در گور، ولی خود خداوند همراهی ما می کنه. به خاطر همین همونطور که خودش من گفتم در از رگ گردن به ما نزدیکترم. و یا اینکه از اون زهری که می نوشید، حالا بیت رو خوب یادم نیست، فکر کنم گوید از تریار از من جوسته تر، نمیدونم درست این بیتش
حالا مهم نیست، حالا
زهرم من به تو نزدیکترم، فکر کنم این بود.
بله
درست آقا شهبازی،
منم یادم نیست این بیت.
به این که گفتم از زهری که نوشیم حتی خداوند به ما نزدیکتره. و این که این بیتش که به من نگر منم مونستا اندرگور، این فوق العاده است آقای شهبازی. یعنی واقعا من هر لحظه که اینو یادم میاد میگم پس یکی حواسش به من هست و من باید اونو ببینم، فضا رو باز کنم و غیر اون کسی رو نبینم. همینو خواستم بگم. سپاسگزارم.
ممنونم.
تمامی گنج حضوری ها، چون مطمئنم هر کسی که رو خودش کار کنه میتونه باعث پیشرفت همه انسان ها بشه. حتی اولش من اینجوری فکر میکنم باعث پیشرفت بشریت میشه.
بله آفرین. البته این اشتباهی که میگیم حواسش به من هست، شما میدونید 99.99% ما خالیه و زندگی خودشو به صورت خلا در ما نفوذ داده. اصلا تماما اون خودشه. شما نگیم به من. این من یه چیز توهمی است. ما اگر عاقل باشیم میذاریم زندگی کار خودشو بکنه و اخلال نمی کنیم. به درجه ای که دخالت میکنیم در کار زندگی مسئول میشیم در خرابکاری خودمون. وقتی ببینیم ما وقتی به فارسی یا به انگلیسی صحبت میکنیم صحبت من میاد، مثلا میگیم خداوند حواسش به من هست. خب ما اینو میفهمیم، خب توجه داره به من، ولی این جمله غلطه. چرا؟ برای اینکه در واقع خداوند توجهش به خودشه و منم خودش هستم. و با این جمله شاید من ذهنیمون بیاد بالا، بگیم که به من توجه داره، به همین من منو میاره بالا و ما از توجهش به درجه‌ای که من میاد بالا محروم میشیم. پس باید بگیم که اصلا من یه بیتی هست که میگه من معذور مطلق میشم وقتی کل اختیار میدم دستش. این بیت رو دوباره میخونیم توجه کنیم. میگه من معذور، انسان معذور مطلق میشه اگر کل اختیار بده دست اون. یعنی شما چنان فضا گشایی کنید که من ذهنی کمترین دخالت رو هم نکنه، دخالتش صفر باشه، شما به عنوان انسان میشین معذور مطلق، میشین مست. همیشه مست معذور مطلقه، چون مست کارهایی میکنه چون زیر نفوذ شرابه. تمثیل البته. این شما اگر شراب زندگی رو در این لحظه به طور پر بخورین میشین معذور مطلق. اگر نتونین توجه کنین، اگر معذور مطلق بشین، یعنی یه مقدار من ذهنیتون بالا باشه، به درجه ای که من ذهنیتون میاد بالا خرابکاری میکنین در کار زندگی یا خداوند و مسئولین. به همین دلیلی که آدم گفته چی، اون بیتو بخونین، گفت آدم که ظلمنا نفسنا اوز فعل حق نبود غافل زما. آدم گفت، حضرت آدم گفته که ما به خودمون ستم کردیم که تو را تماما در مرکزمون نذاشتیم. اونایی که به نسبت داره، مثلا 30% زندگی 70% خودشون، به اندازه 70% کار خودشون خراب میکنن. اگر درصد دخالتشون بیارن پایین، دارم میل میکنم به سوی معذور مطلق. معذور یعنی عذرش خواسته شده، یعنی هیچ یه تقصیری نداره، چون تمام کارها رو خود زندگی میکنه و ما یه همچون موجودی هستیم. پس وقتی حرف میزنیم، درسته که من به کار می، من، تو، خداوند، زندگی و من دوباره من، ولی اون پشت پرده یا اون زیر میدونیم که منی وجود نداره. همینطوری حرف داریم میزنیم. ایشون هم قطع شدن. حالا من معمولا به شوق میام میبینیم دارم حرف میزنم و حق شما رو ضایع میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی، خدا قوت.
خیلی ممنون. شما؟
من سعیدم از مشهد.
آقا سعید بفرمایید. آقا سعید
سلامت باشید. خواستم خدا قوت بگم، تشکر کنم از برنامه زیباتون و پر انرژی.
امروز برنامه مفید بود، همه شد دیدین شما آقا سعید.
من برنامه در 28 دیدم.
نه، این برنامه امروز رو میگم.
امروز رو نتونستم ببینم. نه،
همین برنامه تلفنی رو عرض میکنم. پس برنامه 1028 رو دیدین شما؟
برنامه 1028 رو بله من دیدم. خیلی برنامه زیبایی بود. واقعا من ممنونم از زحماتی که شما میکشید، از زحماتی که بچه های عشق میکشن، پیام هایی که میذارن. و واقعا من از وقتی این برنامه رو تقریبا حدود 7-8 ماه شروع کردم به دیدن، فکر میکنم زندگی یه دید دیگه برای من باز کرده، پنجره دیگه برای من باز کرده.
آفرین.
و انگار بازه من متولد شدم آقای شهبازی.
آفرین.
واقعا ممنونم. ازتون
متشکرم. آفرین.
و یه برند من برای خودم انتخاب کردم آقای شهبازی.
آفرین.
که همیشه من کمک میکنه از استاد مولانا که میفرمایند ننگرم کسا و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم.
آفرین.
من همیشه توی ذهنم یه سری چیزا تصاویری تداعی میشه از مشکلات زندگی یا هر چیزی، به مزی که اون قبلا من خیلی اذیت میکردم تصویر از اون شکلی از اون جسم بیرونی یا اون تصویر اون شخص، من یاد دردهای ناهشیارانه هم میانداخت. ولی این بیتی که من همیشه تداعی میکنم و بیان میکنم باعث میشه که من ببرد به این فضای عدم و فضای خالی و اصلا به راحتی بتونم با اون مشکل و با اون مسئله راحت کنار بیام و بپذیرم.
آفرین.
و جنگ و درگیری با اون مسئله نداشته باشم و بسپارم اونو به زندگی و قضا قدر و کنپکان تا اون برام تصمیم بگیره.
آفرین آفرین آفرین.
واقعا نتیجه های خیلی خوبی دیدم. من دو تا پسر دارم و دفعه اولم زنگ زدم که قصد متاسفانه نتونستم زیاد صحبت کنم، این دفعه دوم زنگ میزنم که تونستم صدای گرم شما رو دوباره بشنوم و چهره زیباتون رو ببینم. شما بعد دیگری از چهره خدا هستید.
ممنونم، لطف دارید.
احساسی که من از شما میگیرم و از برنامه شما و دوستان خوب این برنامه با هیچ چیز قابل قیاس نیست در دنیا.
آفرین، ممنونم.
من ممنونم از زحمات شما جناب شهبازی.
ممنونم.
ان‌شاءالله که من این مسیر رو ادامه بدم، بتونم ارتعاشی ایجاد کنم، بتونم شمع خودم و شعله درون خودم روشن نگه دارم تا بقیه هم بتونن از این ارتعاش استفاده کنم.
آفرین.
و هر کس رو همون جوری که خدا من آفریده و همون جوری که هست من یاد گرفتم بپذیرم.
آفرین.
اون ماسکی که اون چهره که اجتماع یا هر تمایلی که به اون بچه داده و در آینده ازش شخصیت ساخته بدونم اون ماسکه و اون ماسک رو میتونم از این صورتش خودم بردارم، بپذیرمش و اون حد مرکزیش و اون عدمش و اون ذات خدایش همیشه بگیرم. نگم این آدم بد ذات بدی داره. خیلی ها متاسفانه اشتباهی که میکنم توی زندگی یا توی مشکل یا چالشی که ایجاد میشه طرف مقابلشون بهش میگه که تو ذاتن بدذاتی، متاسفانه این یه جا افتاده جامعه ها و اون طرف سرخورده میشه و باور نمیکنه که اینجوری نیست. این ماسک تربیتی منه که تو طول مدت زندگیم سیاست، پدر مادر، اجتماع، دوستان، مدرسه، اطرافیان من تیکه پاره کردن، تیکه کردن از من یه شخص دیگه ساختن. من اون نیستم. من الان فهمیدم که اونی که مولانا و برنامه شما از توی این هشت ماه به من یاد داد این سعید هویتی بوده از سعید که ساخته شده و این سعید اصلی اون نیست. سعید بینامه، سعید از جنس خدا، از جنس آبه.
آفرین. آفرین.
و راحتی میتونه از کنار مسائل هر رد یا مردم رو از جنس خدا ببینه و خیلی راحت میتونه با هم ارتباط برقرار کنه، میتونه شاد باشه، میتونه خندان باشه. من زیاد وقت برنامه رو نمیگیرم استاد.
چند سالتونه آقا سعید؟ شما چند سالتونه؟
من 46 سالمه.
46
سال. الان 8 ماه هم شده.
آفرین. آفرین.
بلند شم، دو تا پسر گفتم دارم، سعی میکنم بهشون چیزی یاد ندم، از خودم شروع کنم تا از ارتعاش توی زندگی و روشن شدن شعله مولانا و زندگی و شما اینها هم بتونن به این سمت کشیده بشن و با سکوت هیچ کار دیگه نمیتونه دست من برنه میاد.
انشالله
که اینا هم یاد بگیرن بتونن هم صحبت کنن. و در آخر هم هفت جلد از کتاب استاد کریم‌الزمانی رو من مثلا معنوی رو تهیه کردم تو خونه مطالعه میکنم. پسر کوچیکم الان راغب شده، پسر بزرگم راغب شده، یواش یواش دارن میان تو این مسیر.
آفرین.
ان شاءالله با هم بتونیم یک گروه بشیم.
آه.
مثلا ببندیم به گروه عشق.
به به.
و
بتونیم کاری انجام بدیم که بقیه هم شاد باشن و شاد زندگی کنن.
به به به. و شما میبینین که تماشای برنامه گنج و حضور و تکرار ابیات مولانا ما را از اون بالا، از اون فرعونیت و پندار کمال میاره پایین در سطح فرزندمون. ما نمیگیم فرزندان ما نمیفهمن و کمتر از ما هستن، در نتیجه دوستی برقرار میشه و این دوستی و زمینه دوستی عامل نفوذ هم هست. شما میتونید اون موقع با پسرتون یا دخترتون حرف بزنید، اون موقع به حرف شما گوش میده. خب عجیبه. شما میبینین که وقتی شما خودتون میارین در سطح فرزندتون و فضا رو باز میکنید، اونو زندگی میبینید، به حرف شما گوش میکنه، نافرمان نمیشه. اگر خودتون میبرین بالا، فرعون میشینون بالا، میبینین که فرعونیت رو در رو به بالا آوردین، دیگه به حرفتون گوش نمیده. همونطور که شما مقاومت دارین، اونم مقاومت پیدا میکنه. ما البته وظیفه داریم به بچه هامون، ولو 20 سالشونه، 22 سالشونه یا 25 سالشونه، بعضی موقع احتیاج به راهنمایی دارن، مخصوصا بین 15 تا 20 به راهنمایی ما احتیاج دارن. باید ما راهنمایی ها رو حتما بدیم، نه اینکه کاری نداشته باشیم. ولی در یه زمینه عشقی در فضای باز شده اومده پایین و در سطح اونها آمده در یه فضای دوستی، آدم واقعا میتونه با فرزندش دوست بشه.
بله
درست میگم آقای سعید؟
دقیقا همینجوری استاد. منظورم این بود که من که دوست هستم، رفیق هستم، ولی چون مسیر رو کلا عوض کردم، منظورم اینه که بچه ها آینه پدر مادر، یعنی یا پدر مادر آینه بچه ها هستن. یعنی اگر شما هر رفتاری رو سعی میکنی انجام بدی ولو درست باشه و خردمندانه باشه، بچه تاثیر میپذیره. استاد منظورم این بود که نمیخوام بچه به قول معروف بخواد با سختگیری بدتر بیزار بشه به این مسیح، یعنی خود بخواد خودش کشیده میشه، یه اتحاد کشیده
میشه.
من بچه رو خواهد کشون، ولی یکم زمان بهشون میدم. میخوام بگم یک زمانی بهشون
دارم
که خود به خود از رفتار من و از نرمش من راغب بشن. بابا رهبرت کیه؟ تو داری چی کار میکنی؟ تو داری از کی الگو میگیری؟ این سوال براش پیش بیاد که بتونم خدا رو درست بشناسه، هم خودش رو درست بشناسه.
آفرین.
و یه جوری به قول معروف این مسیر رو باید اینجوری طی بکنیم. من منظورم این بود.
آفرین.
گفته شما کاملا
آفرین.
و منطقی.
آفرین. خیلی زیبا. و بس شما پیشنهاد میکنین که برنامه 1028 و 1027 رو مردم ببینند؟
خیلی زیبا بود برنامه در 1028. به نظر من چکیده کل برنامه ها بود. یعنی اینقدر شما در رو مخصوص به این دو تا برنامه زحمت کشیدون، گردآوری کرده بودین برنامه رو و تدوین کرده بودین. من این همه برنامه گوش کردم، توی دو تا برنامه اینقدر کلیه مطالب شما جاسازی شده بود و رسا و کامل بود. واقعا از این زحمت شما، از این خرد شما و چهره دیگه از خدا که با ما صحبت میکنه، واقعا من خدا سپاس گذارم.
لطف دارین، خواهش میکنم. ممنونم. ممنونم. پس اگر امری نداریم، فرمایشی نداریم، خداحافظی کنم با اتون.
عرضی ندارم. خواهش که موفق و معید باشیم. شبتون خوش.
خواهش میکنم. خداحافظ.
سلام
بله، توجه کنید که این روزها برنامه رو من یه جوری طرح میکنم. 1028 1027 یه برنامه کافی باشه. یعنی اگر شما 1028 رو کامل گوش بدید، اگر من ذهنی بذاره که شما گوش بدید و چندین بار گوش بدید، بارها راجع به قانون جبران معنوی صحبت کردیم. قانون جبران معنوی میگه که این برنامه 1028 رو شما باید تا حالا 5 بار گوش کرده باشین و تأمل کرده باشین، ابیاتش رو جدا کرده باشین، اونایی که به دلتون میشینه تکرار کرده باشین، تکرار تکرار تکرار، و ببینید که این چرا اینا پشت سر هم اومده. اینا که پشت سر هم ما گذاشتیم، اینا همدیگه رو تکمیل میکنند. یه سناریوی میسازند که شما مطابق اون سناریو، اون تصویر خودتون رو میبینید، اشکالاتتون رو میبینید. و اگر شما 1028 کافی نبود، 1027 هم گوش بدین، دو برنامه باید کاملا شما رو آزاد کنه. حالا آزاد و آزاد 100% به حضور زنده آدم نمیشه، ولی خیلی فرق میکنه. یعنی یه فرق اساسی میکنه. اینطوری نیست که شما باید 30 سال کار کنید. تا یه موضوع شما خواهش میکنم توجه کنید. علت ناامیدی ما این نیست که ما فضا رو باز میکنیم اینقدر طول میکشه و خداوند چشش میده تا ما ناامید بشیم بیفتیم. علتش وقت تلف کردنه، بیهوده کار کردنه. علتش این است که من ذهنی کار میکنیم نتیجه نمیگیریم، من ذهنی کار میکنیم نتیجه نمیگیریم، خسته میشیم، میگیم نمیشه. شما اگر از اول مثلا این دوتا برنامه رو گوش کنید، خوب بفهمید، بعد فضا گشوده بشه، زندگی در عرض 2-3 ماه تمام همانیدگی ها رو جارو میکنه، تمام درده ها رو جارو میکنه، میریزه به زباله‌دان تاریخ شما. هیچی نمیمونه. ما فرصت نمیدیم. توجه میکنین؟ در گل افتادیم، تعویل رخصت میکنیم. یعنی ما اجازه میخواهیم از خداوند، میشه یه خورده دیگه اینجا بمونم؟ اونا میگه بمون. خداوندم یه کلمه برد، بله. خدایا من میتونم تو این گل بازم بیشتر بمونم، حالا امروزم بمونم، با بمون. فردا میشه، امروز هم میشه بمونم، بمون. یه دفعه میبینیم داریم میمیریم. بعد یقه خداوند و شما میخواهی بگیم من گفتم، من عقلم نمیرسید، تو که عقلت میرسید، تو چرا گذاشت؟ این میشه حرف شیطان. چرا شما توانایی انتخابتون رو میذارین کنار، انتخاب درست نمی کنید، وقت تلف میشه، خسته میشین، ناامید میشین، میفتیم به اقتضای وضعیت‌های ذهنی. اقتضای وضعیت‌های ذهنی تلف کننده وقته. شما فرض کنین خشمگین بشین، اقتضای خشم چی میگه؟ خشم بیشتر، پاشم دعوا کنم، بزنم بشکنم. اقتضای حسادت چیه؟ خرابکاری، برم ضرر بزنم که بیاد پایین. دشمنی، اقتضای رنجش چیه؟ خودتون میدونید. به اقتضای رنجش نگاه نمیکنید شما، به اقتضای فضای گشوده شده و غذا و کنفکان نگاه میکنید، کارتون درست میشه زودی. شما برنامه های 1027 1028 رو خواهش میکنم گوش بدید. زحمت کشیدیم برای شما، قدرشو بدونید، استفاده کنید. زحمت میکشیم شما استفاده بکنید. بله، استفاده نکنید ناشکریه. یک همچو دانشی ترکیب شده با ابیات یکی از بزرگترین عارفان جهان و فیلسوفان جهان، طبیبان جهان که مولاناست، که زندگی تونسته این جواهرات به وسیله اون بیرون بریزه، شما استفاده نمی کنید. ناشکری نیست. یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون، مرخص میشم. یه مطلب دیگه هم عرض کنم، برای کسایی که در آمریکا هستن میتونن از ابزار زل استفاده کنن و به شرکت غیر انتفاعی ما یعنی خانه مولانا قانون جبران انجام بدن، جبران مالی رو. و شما باید جبران مالی بکنید تا موفق بشید. اگر خودتون رو به حساب نیاری موفق نخواهید شد. و هیچ کدوم از این پولایی که میدین نه من بهش احتیاج دارم نه به جیب من میره. این شرکت غیر انتفاعی ما مالیات فایل میکنیم، حساب و کتاب داره. اینطوری نیست که ما شما پول بدیم ما بذاریم تو جیبمون. این از این خبرها نیست. نیست اینطوری. شما خودتون رو به حساب بیارین و قانون جبران رو به وسیله زل در آمریکا یا به وسیله همین پیپل از تمام دنیا میتونید قانون جبران مالی رو انجام بدین و خودتون رو متعهد کنین به برنامه. بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد عزیزم.
سلام
استاد عزیزم.
خواهش میکنم بفرمایید.
حالتون چطور؟ خدا قوت، روزتون بخیر.
ممنونم، حالم خیلی خوبه.
سلامتون ان شاء الله.
بله خواهش میکنم. شما؟
بابت تشکر و قدردانی تماس گرفتم. اسمم بهروز زاهدیه از اطراف تهران، نیمه تهران.
آقای بهروز آفرین. بفرمایید آقای بهروز.
خواهش میکنم. من 8 سال پابند این برنامه، این آموزش، این کلاس نازنین جناب مولانا عزیز و شما بزرگوار هستم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. عرض دیگه نداشتم، فقط برای تشکر از ادب تماس گرفتم.
ممنونم، لطف فرمودین.
آرزومند بودم که صدای نازنینتون از تلفن بشنوم. بالاخره موفق، چون چندین بار تماس گرفتم، تماسم قطع میشد.
تشکر میکنم، لطف دارین.
انشالله که همیشه تندرست و سلامت و در حضور کامل باشید.
به همچنین همین.
به نوعی سالم.
خواهش میکنم. خواهش
و پاتون هستم.
اختیار داریم.
زنده باشین. اوامری نداریم.
عرضی ندارم. سلامت باشین.
جلسات بعدی انشالله بتونم پیش افتران خدمتون ارز کنم.
خواهش میکنم.
تمام.
خدا حافظ
شما. تشکر. خدا نگهدار عزیزم. خدا.
خب این احوال پرسی بود. یه تلفن دیگه میگیرم. این آخرین تلفنه. خواهش میکنم بعد از این زنگ نزنید. بفرمایید.
استاد سلام.
بله سلام علیکم.
سلام استاد، خوب هستین؟
خوب، بله شما؟
من حسنم استاد.
حسن آقا بفرمایید.
بله قبلم گفتم از بشگر این طرف هم اونجاییم، ولی خب الان کیش زندگی میکنیم.
کیش زندگی میکنین، آفرین. بفرمایید حسن آقا.
استاد خیلی دوست داشتم زنگ بزنم یه تشکری بکنم، خیلی وقت بود زنگ نزده بودم و یکی از خوشحالیایی که امروز داشتم برنامه رو حالا گوش میکردم و هی میخوندم ابیاتو، یه چند تا چیز میخواستم بگم. این که شما گفتیم با تکرار ابیات واقعا یه زلزله‌ای به تو بدنتون، اصلا یه زلزله‌ای به وجود میاد. واقعا برای من اینجوری استاد، وقتی تکرار ابیاتو که میکنم اصلا حولم شدم. تکرار ابیات که میکنم انگار یه زلزله‌ای واقعا در وجود من به وجود میاد. اولش میترسیدم، گفتم چرا این مدلی هم من، هی بدنم میلرزه، انگار یه چیزی تو بدنم میره میاد، چرا اینجوری هم. ولی واقعا هی سبکتر و سبکتر میشم با تکرار ابیات.
آفرین. خب جوونم، چند سال دارین شما؟
استاد من الان 25 سالم، یعنی یه چند ماهی از 24 سالگی تموم شده و 25 سالگی هم و خیلی هم خوشحالم. اتفاقا امروز داشتم به این میگفتم، تلفن اولی که زنگ زدن گفتم ما سه نفری که کور بودن و اینا، داشتم به این میگفتم، گفتم چقدر خوبه ما تو این سن 25 سالگی به این برنامه خوب.
چه مبارکه واقعا، خیلی فرخونده است.
خیلی استاد، اصلا موندم چی بگم واقعا. خیلی خیلی خوشحالم از این که تو این سن به این برنامه رو آوردم. خدای لطفی کرد، همچین نعمت بزرگی واقعا برای من. خیلی قدردانم، خیلی قدردانم استاد.
خب شما خوب هستین، آفرین، مبارکه. از این فرخونده تر، از این پدیده مبارکتر چیزی در دنیا وجود نداره که یک انسان 25 ساله رو بیاره به مولانا. توجه میکنید، شما میگین ابیات رو تکرار میکنید، این از این دیگه بهتر ما کاری نداریم. شما اون زیربنای زندگی آیندهتون رو میسازین، فردا ازدواج میکنید، موفق میشین، سر کار شاید هستین یا میرین سر کارهای بهتر و این دانش رو در کارتون اجرا میکنید. بله بله بفرمایید.
من بعد سر کارم همونطور حالا تلفنی یه بار قبلا زنگ زده بودم خدمتتون. من واقعا یه زندگی یه جوری بودم قبل از این که اصلا معتاد بودم. معتاد که بودم مثلا آره دیگه، درگیر مواد و سیگار و نمیدونم مشروب و از این چیزا بودم و واقعا یه به نقطه از زندگیم رسیده بودم که اصلا دیگه امید نداشتم، ناامید بودم، فکر میکردم مثلا دیگه همه چی تموم شده. که خدا رو شکر دیگه با مولانا جان آشنا شدیم و استاد همه اون چیزای من رفت، نمیگم همه چیز رفت ولی دارم رو خودم کار میکنم و هر روز روشن و روشن‌تر میشم.
آفرین. ورزش هم میکنید؟
بله پیاده روی میرم هر شب از موقعی که آشنا شدم واقعا چقدر خوبه. الان یه جوری شده اصلا پیاده روی ندارم دیگه، فکر میکنم یه چیز ازم کم شده باید برم.
آره آفرین.
یه جوریه که بعد کار فقط پیاده روی دو ساعت میرم، حالا تایم خیلی ندارم ولی خب استفاده مون میکنم دیگه.
به باشگاه هم بریم، باشگاه اگه هست باشگاه ورزشی عضو بشین برین اونجا، اونجون بقیه ورزش میکنن، آدم به شوق میاد ورزش بیشتر میکنه.
بله واقعا بله. استاد من تجربه کوچیکی خیلی دوست داشتم بگم، همیشه میگفتم
بفرمایید
این تجربه رو بگم و زیاد وقتتون هم نگیره تلفن آخره.
بله
استاد من خب نزدیک مثلا 6 سال 7 سال سیگار میکشیدم دیگه، از 96 تا قبل این که الان 7 8 ماهی میشه آشنا شدم، من خیلی سیگار میکشیدم، مثلا در روز شاید بگم دو بست سیگار، حالا یه اتفاق برام میافتاد یه مشکلی پیش میومد خودم رو با این چیزا سرگرم میکردم، حالا یا سیگار میکشیدم یا مشروب میخوردم یا نمیدونم یه کارهایی میکردیم که حالا من ذهنی گولمون میزد دیگه نمیدونستیم و خیلی به خودم آسیب رسیدم تو این. ولی این سیگاره مثلا تو این 6 7 سالی که من میکشیدم، من موقعی که آشنا شدم حالا با مولانا ابیاتی که تکرار میکردم، اصلا من در عرض مثلا شاید بگم 15 20 روز اصلا این سیگار از وجود من رفت.
آفرین.
من نفهمیدم چی شد. مثلا حالا یه چیز که جالبش این بود، اصلا من یه اوایل که آشنا شده بودم هی مثلا میرفتم سیگار روشن کنم بکشم، این سیگار مثلا باد میومد میومد میسوختم، یا میرفت تو چشم یا دستم میسوخت یا بدنم میسوخت، یعنی زجرم میداد اون سیگاری که اون موقع تایم میکشیدم. گفتم چرا اینجوری، هم نمیدونستم داره چه اتفاقی برام میفته. هی یه چند روزی همین کار همین اتفاق برام میفتاد، یعنی حتی میرفتم یه دونه سیگار روشن کنم بکشم، این سیگار میومد میخورد رو دستم رو چشم یه جایی میسوخت، یعنی اون سیگاری به من خیلی زجر میداد. یا مثلا یه آشنایی میومد که دوست نداشتم ببینه و خیلی جالب بود برام.
بله.
این تایم نفهمیدم تا گذشت اینو متوجه شدم، اینم من در عرض مثلا 10 روز 20 روز چجوری من سیگارو بعد این همه سال من دنبال نمیدم نکشم، ولی در عرض 10 روز 15 روز 20 روز سیگار از وجود من رفت.
برای اینکه طرز من امروز چندین بار اینو گفتم، طرز فکرتون رو مولانا عوض میکنه. شما جوان هستید، شما زود تغییر میکنید، توجه میکنه. همین چه الان مثلا میخواستم از شما بپرسم که چه منطقی در ذهن شما را متقاعد کرد که باید مشروب بخورید؟ شما الان میگین 6 سال 25 سال دونه از 19 سالگی از 18 سالگی سیگار میکشید، چه منطقی چه اصولی جلوی شما گذاشته شد؟ شما فکر کردین یه چه جوان سالم شروع کنه به سیگار کشیدن؟ به نظرم صحبت مشروبم کردید و موادم، مثلا مواد چی میکشیدی شما؟
مثلا من مشروب میخوردم، تریاکم میکشیدم، حالا خیلی بگم درگیرش بودم نه، ولی خب مثلا هفته دو سه بار میکشیدیم دیگه، میرفتیم بیرون اینا. یا استاد حالا خیلی به قول یکی شجاعانه هم بخوایم بگیم، برای مثلا حالا بریم یه کاری بکنیم سکس، برای سکس مثلا می اومدیم رو این به این چیز رو می آوردیم، مثلا به تریاک و از این چیزا. حالا مشروب بیشترش بود مثلا.
حالا من منطقتون چی بود؟ استدلالتون چی بود؟ فکر میکردین این چرا خوبه این؟
استاد من خودم اینجوری بودم، مثلا خوشیامو مثلا تو این چیزا میدیدم، مثلا با مشروب خوردن و نمیدونم فکر میکردم مثلا زندگی همین، حالا سیگاری مشروب بخوریم نمیدونم مواد مصرف کنیم، یا اصلا هیچ چیز دیگه ای نبود، فقط خوشیامو تو این چیزا میدیدم، مثلا خوشیامو از اینا میگرفتم، از مواد و مشروب. و مثلا از سر کار میومدیم ساعت، حالا ما اینجا 10 و 11 مثلا تعطیل میکردیم، سوار ماشین میشدیم میرفتیم یا مشروب میخوردیم یا نمیدونم مواد میکشیدیم یا کارهای دیگه، از این خوشیمون فقط این بود، چشمون دنبال خوشیامون دنبال این چیزا بود، یه خوشی دیگه نمیدیدم. مثلا من یادم نمیاد یه بار رفته بودم مثلا به نیت برم یه ورزشی بکنم یا یه کار مثلا خوبی که حالا برام مفید باشه، اصلا نبود، همش فقط دنبال این چیزا بود.
فکر نکردین که این خرابه و بدنتون رو خراب میکنه، روحتون رو خراب میکنه، فکرتون رو خراب میکنه؟ جوان 20 ساله
چیزا اصلا نبوده واقعا. و من حالا ما خیلی عروس کلان توی خانواده بزرگم نشدیم که مثلا این چیزا رو به ما یاد بدن. و واقعا من مثلا پدر خودم خیلی خیلی مثلا همین الانش یه من ذهنی مثلا خیلی شدیده، یعنی باش حرف میزنی حرف خودشه، مثلا میگه حرف من. حالا ما خدا رو شکر موقعی که با مولانا هاشم شدیم این چیزا رو میبینیم، فضا باز میکنیم و همون جوری که اصلا میپذیرم دیگه، حالا چه خانواده چه دوستان همه.
آفرین.
تجربه دیگه استاد وقت
بله بله بله, 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 بله بفرمایید.
یه مشکل خودتون برم قبلا مثلا یه مشکل مالی من خیلی برام پیش اومده، حالا همون بچگی که با پول داشتم، من قبل این که آشنا بشم یه مبلغی مثلا پول، حالا 600-700 بدیم پول داشتم، حالا یه جوری یه اتفاقی افتاد که از دستم رفت و خیلی مثلا همه چیز تو پول میدیدم، ناراحت بودم، حالم بد شد و حالا با این قانون قضا که اومد رو اومدم به سمت این برنامه و اینا، یه تایمی هم یه اتفاق برام افتاد که بازم یه مبلغ سنگینی پول ازم رفت، ولی این دفعه افتاد اصلا انگار برام مهم نبود. مثلا این پول رفت، همیشه این شعر رو میخونم: یار در آخر زمان کرد طرف زازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی.
آفرین.
بعدم دیگه اصلا اون اهمیت نداره، میگم این لحظه مهمه، یار مهمه، اصلا برای مهم نیست حالا پول رفت یا چیزی دیگه ای رفت.
آفرین.
اصلا یه چیزی بی اهمیت شده برام که دیگه هی بشینم بزنم بگم واو بدبخت شدم فلان شدم، اصلا یه ذره هم ناامید نمیشم، اینقدر خوبه برام که اصلا باورم نمیشه استاد.
آفرین.
چی بودم چی شدم.
آفرین آفرین. جوان زود تغییر میکنه،
واقعا من تغییر دیدم، اکثر مثلا تو سنین من، واقعا من حالا خودم توصیه میکنم اگه کسی واقعا هست و که خیلی هم زیاده، واقعا تکرار این ابیات استاد واقعا معجزه میکنه. آفره. که در من این اتفاق افتاده، واقعا یه زلزله اومده در بدن من که اصلا نفهمیدم چی شد، چه اتفاق دارم نمیفهمی، فقط تکرار، واقعا تکرار خیلی خیلی عالیه. آفره. تکرار فقط.
بله، برای همین این برنامه رو ادامه میدیم که مردم متوجه بشن و مرتبم هم من هم دوستانمون که زنگ میزنن این تکرار رو هی تکرار میکنن، تأکید میکنند، درست کاملا تکرار ابیات به صورت فردی با تأمل معجزه میکنه. و ایشون دارن میگن یک دفعه شما جلوی یه عاملی رو بگیرین که ضرر میزنه، صدمه، شما یه راهی دارین مثلا که نمیدونین، خبر ندارین، به خودتون ضرر میزنین، به محض اینکه متوجه بشین اون راه رو ببندید، مقدار زیادی مسئله از وجودتون میره، انرژی ذخیره میشه برای کمک به خودتون. تکرار ابیات این چیزها رو به شما نشون میده که من چجوری به خودم لطمه میزنم، پرهیزها رو راحت میکنه. و اصلا اینا پرهیزم نیستن، فقط یه آگاهیه که من این کارو میکنم، مثلا رفتن و نصیحت کردن دیگران، نمیدونم تغییر دیگران. شما یه دفعه تصمیم میگیری من با دیگران چیکار دارم، مگه من خراب کردم درست کنم، من باید خودم رو درست کنم. همین موضوع میبینین که مقدار زیادی مسائل زندگیتون رو حل میکنه. مثلا شما میرفتین به برادرتون به دوستتون میگفتین شما باید اینطوری تغییر میکنین، میگفت به تو چه مربوطه، شروع کردین دعوا قهر، یه ماه طول کشیده دوباره آشتی کنین، دائما در فکر این قهر و اینا. خب اون رفت، ایشون هم در زمین قطع شدن. بله، توجه میکنین داریم راجع به تکرار ابیات. تکرار ابیات امروز مثلا این خانمی فرمودن 700-800 تا بیت در روز برای خودشون تکرار میکنن، 700-800 جور به خودشون تلقین میکنن که این راه بدو نرم، این راه مضر نرم، این خرابکاری را نکنم، و فنهای من ذهنی را مرور میکنن که چجوری میتونه پوست خربزه زیر پای آدم بذاره به عنوان الست با کله بخوره زمین. اینا را آدم متوجه میشه و احتیاط میکنه، ضرورت ها را میسنجه، میفهمه که نیاز اصلیش چیه، میفهمه مثلا حسادت نیاز من نیست، توقع بیجا از دیگران نیاز من نیست. رفتن به گذشته نیاز من نیست. درسته؟ و بقیه چیزها. برنامه تمام شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.